بسم الله الرحمن الرحیم. 28 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، امروز 23 شهریور 1397 دبستان پسرانه حضرت روح الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وتلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مكرمين وكانوا يصرون على الحنز العليم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أفآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ساعة ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المغربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام قوم لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. دهه عاشورا تعلیم مبارک سازنده و سرنوشت ساز امام صادق صلوات الله علیه رو عمل کنیم و سه بار بگوییم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله که میدانیم این آموزه و تعلیم به نحوی تفسیر کردن آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی هست با حسین منی و انا من حسین تفسیر آیه به صورت ان الله و ملائکته یصلون علی الحسین تبدیل میشه به آموزه صلی الله علیه یا ابا عبدالله کما صلی الله علی النبی. و نوع این آیات رو تفسیر میکنه، نه فقط این آیه رو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، با این تعلیم قطعی و متواتر امام صادق علیه السلام تفسیر میشود به لقد کان لکم فی الحسین اسوه حسنه، کما این که حدیث نبوی معتبر و مشهور پیامبر اکرم فرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. مرسی خانیمون رو هم از روزهای پیش از محرم امسال در کارگاه قبلی به لطف خدا آغاز کردیم و چند کلامی ادامه بدهیم که در زمره مرسی خانان و مرسی نیوشان حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام و یارانشون انشاءالله نام ما ثبت شده باشد و بشود. باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. این صبح تیره باز دمید از کجا که از او کار جهان خلق جهان جمله در هم است. او یا طلوع می کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات. ذرات عالم است، گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست. این رستخیز عام که نامش محرم است در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان و زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین صلی الله جمع‌خوانی کردیم به لطف خدا در آغاز 28مین و به عبارتی 68مین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو در دوره جدید با موضوع آیه شریفه و سابقون از سابقون اولئک المقربون در جمع‌خوانی آغاز کارگاه طبعا باید یعنی شایسته تر از هر کار دیگری بود که و میبایست که همین آیات آغاز سوره واقعه رو میخواندیم که با توجه به طرح تفسیر سوره شناختی آیات که آیه مورد نظر و مورد بحث در واحد موضوعی یا سیاق اصلیش قرار میگیره و دو یا سه سیاق بعدی و دو یا سه سیاق قبلی هم به دامنه بررسی و تدبر و تأمل در آیات برای دستیابی بیشتر و بهتر و دقیقتر به معنا و مفهوم و مصادیق و دامنه های معنایی و دلالتی آیه مورد بحث به سراغ اون واحدهای موضوعی هم معمولا مطابق تر رفته ایم و می رویم. در جمع‌خوانی ما خوندیم تا آیه 65 و از آیه 65 به بعد که موضوع از موضوع اساسی و محوری سوره تغییر می کرد به نظر می رسید که متفاوت شده. خلاصه کردیم سوره رو، یکی از کارهایی که در سوره شناسی معمول است خلاصه کردیم به این صورت که اون قسمت رو در نظر نگرفتیم، همچنین واحد آخر رو از فلاقسم و مواقع نجوم باز آیات رو برای تلخیص خلاصه کردن سوره واقعه مطابق موضوع اصلیش که به نظرمون اومده و در بحث امروز باز سر روشن‌تر خواهد شد باز حذف کردیم و در ادامه میتونستیم دو تا فلولا داشتیم اواخر سوره واقعه، میتونستیم از فلولای اولی شروع کنیم که بهتر و دقیق‌تر بود و ما از فلولای دومی شروع کردیم که خلاصه تر بشه سوره و اگر از اولی شروع میکردیم یک خلاصه از سوره واقعه بود که عبارت از برگرفتن 67 آیه از 96 آیه سوره مبارکه واقعه بدون اینکه جای آیات عوض بشه و چینش آیات به هم بخوره که قانون خلاصه کردن سوره هاست در طرح جامعه سوره شناسی. این یک خلاصه طبیعی است از سوره واقعه که یکی از متن‌هایی که میتونه تفسیر سوره شناختی آیه و سابقون از سابقون اولئک المقربون رو سامان بدهد. تو همین پهنه آیات و همین مجموعه آیات تا حدود زیادی مطلب آیه مورد نظر و سابقون و لایکن و غربون باز میشه، توضیح پیدا میکنه و حتی به آخر میرسه مطلب. و هرگاه سراغ اون سیاق‌های بعدی و قبلی و اینها بریم که به نوعی هم منطبق می شود با دو تا سوره کامل، سوره واقعه که خودش کامل میشه چون دو واحد موضوعی است، در یک واحد موضوعی آیمون قرار داره و واحد بعدی هم قطعا باید در مسیر تحقیق و تدبر در نظر گرفته بشه و قبلش هم در سوره رحمان یک واحد موضوع آخر سوره رحمان رو در نظر بگیریم میبینیم که کاملا متصله و باید یکی قبلش هم در نظر بگیریم، یکی قبلش هم در نظر بگیریم و کل سوره رحمان هم خود به خود میاد توی زمینه بحث و بیان و سابقون از سابقون اولئک المقربون. از طرفی هم افسوده شدن واحدهای موضوعی قبلی که کل سوره رحمان که سه واحدیه باشه یه گرایی میدهد که ما تجربه کردیم و عادت کردیم از این گراهایی که خود قرآن میده، اشاره هایی که خود قرآن داره سعی کنیم استفاده از دیسری بکنیم. با توجه به اون اشاره راهنمایی میشیم به این که وقتی سه تا واحد قبلی که سوره رحمان است برای بیان تفصیلیه و سابقون از سابقون و لایکن و غربون میتونه در نظر گرفته بشه و داره خودش رو نشان میدهد، پس بعد از واحد موضوعی اصلی هم سه واحد در نظر بگیریم که در این صورت دو واحد موضوعیش میره در سوره حدید. و فقط به من دو موردش من اشاره بکنم که اگر نرسیدیم به بیشتر از این دو مورد رو توجه داده باشیم و در ضمن با همین توجه به این دو مورد هم خیلی سریع وارد میدان اصلی بحث و تحقیق و گفتگو در باره و سابقون از سابقون و لایکن مقربون میشیم. وقتی این اشاره رو در نظر بگیریم و دو واحد موضوعی هم در سوره حدید جلو بریم، یعنی آیات 1-10 سوره حدید، سوره بعد از سوره واقعه که سوره مجاورش میشه از نظر القاب سوره شناختی، سوره رحمان سوره زوجش میشه از نظر القاب سوره شناسی، سوره حدید سوره مجاور سوره واقعه میشود بعد از واقعه قرار داریم. آیات 1-10 و آیات 11-19 در هر دو واحد خیلی چشمگیر ورود به بحث و سابقون از سابقون اولئک المقربون رو به شکل خیلی زیبایی میبینیم که برای نوع تأملات دیگر ما هم چون مواردی که من توفیق داشتم توجه کردم و چه مواردی که بعداً من یا شما توجه بکنیم خیلی راهگشاست. در آخر هر دو سیاق درست آیه آخر یعنی آیه 10 آخر واحد موضوع اول سوره حدید و آیه 19 آیه آخر واحد موضوع دوم سوره حدید کاملا در متن بیان و سابقون از سابقون. حالا به قول معروف میگید نه با هم میخونیم آیه 10 رو با هم میخونیم آیه 10 سوره حدید رو، به قول استاد سعیدی به شکل امیرالقرائی من بخونم شما تکرار کنیم.
وما لكم
الا تنفقوا فی سبیل الله
ولله
میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح
وقاتل
اولئک اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد
وقاتلوا
کلن وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير تو همین حال و هوا آیه 19 سوره حدید رو هم بخونید.
ان المصدقین
والمصدقات
و
اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم نایه 18 بود خوندیم که از سر مطلب شروع کرده والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم دیدید و سابقون رو تو هر دوتا بقره هر دو جا دیدید. در اولی خیلی روشن‌تره، خیلی آشکار و زبون داره. در آیه 10 سوره حدید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. زمانی که این آیات نازل میشه، سوره حدید نازل میشه، خودش نشون میده که صحنه نزول وضعیتش عبارت از این است که مسلمانانی که مخاطبان اصلی این آیات هستن و همچنین دیگران همه توجه به این مسئله دارن که مسلمانان که ما میگیم حالا مسلمانان اولیه نسبت به بعدی ها و ما، اینا دو دستن. یه دسته قبل از فتح، یعنی قبل از این که کار اسلام بگیره، قبل از مهاجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه که کاملا وضعیت عوض شد، اساسش اینه و همچنین موارد دیگه تعیین کننده بود. خدا این تعبیر می‌فرمایند من قبل الفتح، من بعد الفتح. یه سرفصلی وجود داشت که هرچند هنوز فتح مکه انجام نشده بود، حتی به صلح حدیبیه هم نرسیده بود، حتی بعضی از غزوات سرنوشت‌ساز هم انجام نشده بود، ولی این مقدار همه درک کرده بودن که فتحی صورت گرفته، یعنی اون که خدا بعد فرموده نافتحنا لک فتحا مبینا و در آغازین سوره ها و آیات نازل شده از قرآن فرموده بود ازا جا نصر الله و الفتح، همه این درک کردن که این اومد، جا نصر الله و الفتح اومده، جنگ هست، پیروزی و شکست هست، کشته و زخمی و این حرف ها هست، مصیبت هست، گرفتاری هست، سختی ها همه هستن، ولی فتح هم هست، نصر و فتح خدا هم اومده و دخول و ورود ناس در دین خدا افواجا، گروه گروه در مکه 13 سال طول زمان مسلمانان تعدادشون به 100 تا نرسید، یکی می آمد مسلمان می شد، مدتی می گذشت یکی دیگه مسلمان می شد، 2 نفر مسلمان می شد، 4 نفر با هم مسلمان می شدن، اگه 7-8 نفر با هم مسلمان می شدن تو تاریخ ثبت شده که یه دفعه 8 نفر با هم مسلمان می شدن، یه دفعه مثلا 20 نفر با هم مسلمان می شدن، معمولا تک اونش که بیشتر در تاریخ سطح دعوت پیامبر مشخصه تکی هاست، مثل اسلام آوردن حمزه سید الشهدا علیه السلام خدا میفرماید که خب شما مساوی نیستید، یه چیزی بین شما وجود داره که هیچ منافاتی هم با یک پارچگی شما، با یکسان بودن شما، با همراه بودن شما، همدل بودن شما نداره، ولی یه واقعیتی وجود داره که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتله، مساوی نیستن اینه که قبل از این گشایش‌های چشمگیر برای اسلام و دعوت پیامبر اسلام پیش اومده، قبل از اون پیوستن، قبل از اون انفاق کردن، یعنی هرچه داشتن در اختیار پیامبر اسلام و من راه خدا و مسیر اسلام قرار دادن، قتال کردن، با جان خودشون بازی کردن، در شاید که هیچ امیدی نبوده، حالا این همه امید به وجود آمده، خب دست شما بعد از این، شما هم انفاق کردید، شما هم قتال کردید، شما هم جهاد کردید، اینا همه با هم شبیهید ولی در یه جا با هم شبیه نیستید، یه واقعیت لایستوی، و این لایستوی یک واقعیت مشخصتری رو تعریف میکنه، اولئک اعظم و درجتن، یک درجه قبلی ها به نسبت به بعدی ها اعظمند، بزرگترند، مطرحترند، مثل فرزندی که اول به دنیا میاد، خب این بزرگتر از فرزند بعدیست، معمولا هم فرزندهای اولی تو دورانهای خیلی مثال اینجا قشنگ تا حد زیادی تطبیق میکنه، معمولا هم فرزندهای اولی با مشکلات و دردسرهای بیشتر زندگی پدر و مادر باید درگیر بشن و درگیر میشن، تا خب معمولا جلوتر که میره نوبت به فرزندان دومی سومی نامیسه، معمولا اوضاع بهتر شده، سرخونه اجاره خونه ملکی شده، دارم ماشین نداشتن حالا ماشین دارن، فرض کنید که جیان داشتن حالا پیکان دارن، خودمون دیگه وارد مسائل روز نکن، جیان پیکان که هر دو دیگه موزهیه اونا رو بشن، شما به مطلب اونو میخواییم بگیم، کاری به هیچ کس و هیچ چیز دیگه نداره، هر خبری میخواد بشه، خدا رحمت کنه هزاران بار حافظ رو، تعبیر من صلوات الله علیه لسان الغیب یه زامن ما تلق من تهوا در دنیا و احمل ها، محضر قرآن میشین، قرآن جلوت بازه، با قرآن معنوسی داری، با قرآن کار میکنی، قرآن جلوت باز صحبت میکنه، داری با قرآن و خدا صحبت میکنی، ویل کن در دنیا و احمل ها، ویلش کن هر خواهر خود هر چی خود هیچی هم نمیشه، خواهید دید و خواهیم دید و خواهند دید که هیچی هم نه گمان که هیچ وقت هم هیچی نشده. از ده ها قرن قبل هی گفتن آخر زمان آخر زمان، نه آخر زمان هنوز آخر زمان، آخر هم آخر زمان منو ساره تا 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه، 3000 سال دیگه هم همینجور آخر زمان هست. آخر زمان هم مصاف خودشو داره دیگه، چکار به ما داره؟ ما اگر درک کنیم که رسیدیم به اون چه که اگر انسان برسد به همه چی رسیده، اگر نرسیدیم باید دنبال حل مشکل نمونگیم، مثل ماهی ها باشیم که برم چه بزرگ ماهی ها بگن که شما یه لطفی فقط بگوین مشکل فکری ما رو حل کنه، همه من اسیر این مشکل فکری هستیم. آب چیه؟ آب به ما بگو آب چیه؟ ماهی ها کسی ما این مشکل داشته شاید بره اول مشکل شد خلا حل کن. لا یستوی من کن من انفق من قبل الفتح و قاتل اولای که اعظم و درجتن من الذین انفق من بعد و قاتل و کلن وعد الله الحسنا. جالب اینه که همین دعایه رو اگر خیلی هم بدون رفتن در تفصیل معنا و اینا خیلی عادی و معمولی در حد یک بیان معادل به زبان فارسی خودمون دلو بریم، این که انگار تمام بحث داره همینجا در میاد اصلا، کمان که بعد خواهید دید هر شما بحث ببریم بازتر و دقیق‌تر بکنیم و ببریم تخصصی نیمه تخصصی در داخل طرح تفسیر سوره شناختی آیات، میبینید که مطلب همینی که تو این آیات مطلبه. و کلن وعد الله الحسنا، خدا قرار نیست اونایی که اعظم و درجتن هستن چیز خاصی بیشتر بهشون بده. مهمه این، حالا جلوتر میگیم چقدر مهم، خصوص برای کسانی که نگاه تخصصی میخوان داشته باشن و براشون جالب مهم اشتباهات عظیم و عجیب دیرینهی که چندین قرن خهول علمای اعلام اسلام و پسران بزرگ همچنان با خودشون یدک کشیدن. و کلن وعد الله الحسنا، درجه به این معنا نیست که درجه هم که خدا میده به این معنا نیست که بیاد نظامهای خودش همه رو از بین ببره چون میخوایم اینا رو یه درجه بالاتر، نه، همه اون نظام ها سر جاشه. و کلن وعد الله الحسنا، قانون ها همون قانون هایی که همیشه بوده، هیچی تغییر نکرده، فقط یه درجه اینجا وجود داره لحاظ میشه، این درجه فقط لحاظ میشه، همینا. و کلن وعد الله حسن، این حسنا، این اوج همه اون اجر عظیم و اجر کبیر و همه اون که در قرآن مطرح هست، همه اون اوصاف بهشت و نعمت ها و برخورداری ها و رضوان من الله اکبر، اینا هیچ کدوم کلن هیچ کدوم تفاوتی برای این کسانی که درجه نسبت به دیگران دارن یا اون کسانی که نسبت به اون درجه رو ندارن تفاوتی ایجاد نمی کنه. فقط درجه هست و لحاظ میشه، چون واقعیت باید لحاظ بشه. پسر بزرگتر پسر بزرگتر نسبت به پسر کوچکتر، اختر بزرگتر اختر بزرگتر نسبت به اختر و به عکس همین. و الله ما تعملون خبیر، و ملاک چیه؟ عمل. و الله ما تعملون خبیر، اونم ملاک و خصوصیت خبیر بودن خدا که در نظر میگیره از آغاز عمل میره تا آخر تا عاقبت. اشاره به این که چه بسیار کسانی که من انفق من قبل الفتح و قاتل بودن ولی بعدن والله ما تعملون خبیر، یه چیزی نیست که انجام شده باشه درجه رو دادن و دیگه تموم شد، نه، این درجه‌ای که خدا میده خدای ما تعملون خبیر میده، این درجه رو از همون اول مشروط به حسن عاقبت میده و در مسیرم دائم برنامه خداییه. هر گاه که شخص از اون زمینه اون درجهی که خدا بهش داده منفصل بشه یا پایین بیاد، این بلا فاصله درجه از بین میره. نه تنها دیگه درجه نیست، اصلا دیگه تعویض گروه، اصلا میره جای دیگه. ثم رددناه اسفل سافلین، پرت میشه، اصلا میره، میشه ولد ضالین، میشه غیر المغضوب علیهم، اصلا دیگه دیده نمیشه، به حساب نمیاد، از چشم خدا میفته. هیچ وقت خدا نمیگه یه روزی تو درجه داشتی، نه، درجه داشتی اگر نگه میداشتی و اگر نگه داری، که البته خدا هم کمک میکنه و خدا برات نگه میداره، اونم هست. الله ما تعملون خبیر. برگردید بحث الله لطیفون به عباده، لطیف خبیرهای قرآن، اینا یک قسمت عمدش هم اینی که خدای لطیف خبیر مراقب بندش هست که تا اونجایی که بشود بنده مسیری نرود که مغضوب خدا بشود. خدا دوست نداره که بندش از چشمش بیفته، مراقبت میکنه. کما اینکه همه معصومین برای ما فرمودن که غیر مغضوب علیهم اعتصامه، در بحث صراط مستقیم داشتیم، در کارگاه صراط مستقیم، مل از ظالم رو فرمودن استعاذه است، یعنی معنای این دعاگونه های سوره حمد، سوره حمد نماز هم که خدا هم اونور به عهده گرفته این اعتصام و استعاذه رو، خدا مراقبه، خدا حفاظت میکنه، ولی بنده هم بنده مختاره، اینم قانون خداست، اختیار داره دیگه، اگه سماجت کنه و دجاجت کنه و عبد عابق بشه و در بره از کوره و خودش رو جدا کنه و اینا، خب دیگه خدا هم بازم قانوناشو به هم نمیزن. آیه 19 که آیه 18 رو هم خوندیم، زمینه مطلب رو خوندیم، مصدقین مصدقات، همون منفقین و منفقات در نظر بگیرید، اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، که اینا شاخص های عمل صالح، مسلمان ها با اعمال صالحشون، بندگان خدا با امتیازاتی که به ما تعملون خبیر، با اعمالشون به خودش اختصاص میدن، اونا همینطور جلو میرن جلو میرن جلو میرن و حسابشون پیش خود در تشکیلات خدا، در دستگاه الهی، هی حسابشون پرتر پرتر میشه. خب این مال همه است، اجر کریم مال همه است، مثل همون با کلن وعد الله الحسنا. حالا آیه 19 رو که میخونید، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، دقت کنید محل وقف اینجا، اولئک هم الصدیقون، یه عمومیتی وجود داره برای الذین آمنوا بالله و رسوله، کسانی که ایمان به خدا، انبیاء الهی، ما یه عمومیتی دارن که اولئک هم صدیقون، عنوان عمومی اینا صدیقونه، و شهدا عند ربهم، قبل و بعدش محل وقف، و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، این دو تا فراز که میشه هم با هم خون، و شهدا عند ربهم لهم اجرهم، این شهدان، آیا شهدا با عموم صدیقون یکسانن؟ حتی اگه آیات دیگر قرآن نباشه که مثلا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اینو نباشه، وقتی معیار قرآن که بیان میکنه برای اون درجه اینه که قبل و بعد فتح درجه فرق میکنه، خب مؤمنان و مسلمانانی که یا نرفتن یا نخواستن یا پیش نیامده برشون قتال، شهادت اصلا پیش نیامده برشون، شهید نشدن. آیا اونایی که شهید شدن، یعنی قتال فی سبیل الله کردن و در این مسیر قتال فی سبیل الله شهید هم شدن یکسانن؟ طبعا لایستوی، طبعا شهدا و غیر شهدا مساوی نیستن. اینا هم کلن وعد الله الحسنا، اینا هم صدیقونن، یعنی اینا هم لقب دارن پیش خدا، اینا هم خیلی کرامت دارن نزد خدا، مقام دارن، ولی این مقام صدیقونه، اون مقام شهداست. در این حال آیات کاملا آشکار بیان میکنه قرار نیست که به شهدا یه چیزایی اضافی بدن که به غیر شهدا نمیدن، مثلا توی بهش به نعمتهای الهی، نه، این فقط همون درجه است. شهدا یک درجه‌ای دارن نسبت به غیر شهدا، به غیر شهدا، که این درجه همه جا مشخص و مشهوده. امام سجاد علیه السلام فرمیان ان لعمی العباس، ان لعمی العباس مقاما یقبته جمیع الشهدا. حالا تازه بین خود شهدا درجه مطرح شد و کلن خدا فرموده هم درجاتون اندالله، درجه وقتی پذیرفته شد که ما این معیار رو داریم، یعنی ما درجه رو قبول داریم، درجه میدیم و درجه رو لحاظ میکنیم و این درجه مشهود میشود و این درجه دیدنیست، مشهود شدنیست، همه این درجه رو میابن، هم خود صاحبان درجه هم دیگرانی که صاحبان درجه رو مشاهده میکنن. وقتی این شد و بین شهدا هم درجات هست، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بین الذین اوتوا العلم هم درجات هست، بین منفقین هم درجات هست، بین مسلین هم درجات هست، بین صائمین هم درجات هست، توی جمع مسلمان توی مسجد توی ماه مبارک 100 نفر، 1000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر در یک مکان در یک زمان مسلمانن، روزه هستن، در حال نمازن، ولی هم درجاتون عند الله، که این درجات در دنیا البته آیات صریحن که در دنیا نه قرار است و نه مشهود است، این درجات نباید هم مشهود باشه، به مشهود بودنش هم نباید استناد بشه، اینا هم حواشی بحث کارگاه امروز ماست، که هرگاه به اونا توجه بشه اون وقت دیگه رفتیم تو حاشیه، متن رو رها کردیم رفتیم تو حاشیه، مثل خیلی جاهای دیگه. ولی درجات زیادی دارن، همه روزن ولی نزد خدا درجات مختلفی دارن، همه دارن نماز میخونن ولی نمازشون نزد خدا درجات مختلف داره، یه انفاق جمعی دست جمعی میکنن، همه یکسان دارن انفاق میکنن، هر کسی هر چقدر داره میتونه میاره، کمیتی نیست، درجه روی کمیت نیست، ولی درجه وجود داره، منفقین نسبت به هم درجه دارن. و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، اجر خاصشون، نور خاصشون، اینا مزیت هایی که باید این درجه شهدا نشون بده، ولی کلن وعد الله الحسنا هم باید رعایت بشود. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. تو این آیات دیدید، آیاتی که در سیاق‌های بعدیه تا دو سه سیاق بعد از سیاق و واحد موضوع اصلی آیه کارگاه امروز ما هست و سابقون از سابقون اولئک المقربون بعد و بقیهش تقسیم مردم به سه دسته. این سه دسته اینجا هم هست، اولئک اصحاب الجحیم یه دسته، صدیقون کل مؤمنین بالله و رسول هستن، عموم منهای شهدا اینا هم یه دسته، شهدا هم نمونه و مصداق چی؟ سابقون. خب حالا بیاییم برگردیم به اشاره کردیم که ورود به بحث انجام شده، ولی برای اینکه ضمناً طرح تفسیر سوره شناختی آیات هم خودش رو نشون بده، ما یه مقدار تفاوت عمل میکنیم. قبل از اینکه به خود آیات و سابقون از سابقون بیشتر بپردازیم، برگردیم سیاق‌های قبلی رو که گفتیم. سیاق‌های قبلی سه سیاق خودشون رو هم همدیگه رو دعوت میکنن و کل سوره رحمان میشه پیش زمینه بیان آیاتی که با هم خوندیم، اذا وقعت الواقع لیس الوقت کاذبه، تا برسه به و کنتم ازواجن ثلاثه و سابقون از سابقون و زمینه سوره رحمانه. این آشکار کاش فرصت می داشتیم، یعنی نگران نبودیم که فرصت کم بیاریم و سوره رحمان رو هم می خوندیم، ولی خوشبختانه سوره رحمان از سوره هاییست که تو ذهن همه حضور داره و شما می تونید یه مرور ذهنی بکنید، سیر ذهنی بکنید رو کل سوره رحمان، هر چقدر که ذهنتون یاری بکنه کفایت میکنه که زمینه مطلب رو خدا در سوره رحمان بیان کرد. آشکاره که زمینه مطلب، چون راجع به بهشت صحبت میکنه، راجع به جهنم صحبت میکنه، انواع نعمتهای بهشت، انواع عذابهای جهنم، و همین مسئله، خوب دقت کنید، همین مسئله که سوره رحمان خیلی آشکار خودش رو به عنوان زمینه مطلب نشون میده برای رسیدن به آیات ما که تقسیم میکنه مردم رو به سه دسته، همین باعث شده که عده‌ای از مفسرین کم هم نیستن، من فرصت نکردم که دقیقاً رصد بکنم، ولی یه تحقیق خیلی جالب و زیبایی است، ان شاءالله توفیقش برای من یا هر کس حاصل بشه که به دقت رصد کنیم ببینیم که کیا از این راه رفتن و کیا از این راه نرفتن. ولی مشخصه که یه عده از این راه رفتن که گفتن در سوره رحمان هم همین تقسیم بندی وجود داره و اونجایی که خدا فرموده و من دونهما جنتان و قبلش هم فرموده جنتان، بعد دو تا بهشت با این اوصاف اوصافشو بیان کرده، بعد دو تا بهشت دیگه، بعد فکر کردن که دیگه یافتن، به قول اون بنده خدا یافتن به وجد اومدن که یافتن، چون خدا فرموده و من دونهما، گفتن خب معلومه دیگه من دونهما یعنی اون بالاتره، این پایین‌تره. خیلی زود به این نتیجه رسیدن که گفتم کم هم نیستن، یکی دوتا هم نیستن که شاز باشن، قهرمانان تفسیر قرآن هم توشون هستن که یا پذیرفتن یا حتی اصرار کردن که بیان کنن که سوره رحمان دو نوع بهشت رو معرفی میکنه که یکیش بهشت سابقونه، یکیش بهشت اصحاب الیمین. که 100% این مطلب خطاست، با هر بررسی دقیق قرآنی خطا است. یعنی تا توی الفاظ و توی عبارات و گفته و نوشته افراد، به خصوص افرادی که بالاخره جایگاهی دارن در حوزه های علمی اسلامی و به خصوص در تفسیر قرآن، وقتی از زبون اونا، از قلم اونا در میاد، تا اون وقتی که تو این فضا هاست خیلی جالبه. بیاد سراغ خود قرآن، لا یعطی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اون همه آیات گسترده قرآن در جاهای دیگه غیر از سوره رحمان و واقعه اجازه نمیدن که کسی به این نتیجه برسه که خدا نیکان رو، ابرار رو در مقابل فجار، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، ابرار رو ببره بهش، فجار رو ببره جهنم، و ابرار رو که برده بهش تو دو تا بهشت ببره، این بهشت مال اینا، اون بهشت مال اونا، این بهشت ایناست، اون بهشت اوناست. اصلا هم چه اجازه ای رو قرآن نمیده، متن اسلام هم چه اجازه ای رو نمیده، از پیغمبرش بگیری لقد کان لکن فی رسول الله اسوه حسنه. بارها مردم دیدن پیغمبر اکرم دارن غذا میخورن، با کی دارن غذا میخورن، کنار کی نشستن، چه غذایی میخورن. یه کلمه کنار بقیه و چه غذایی میخورن؟ همون غذایی که بقیه میخورن. برایشون غذای اختصاصی نمیاد که. حالا هیچ جایی برای توجیه این مطلب وجود نداره. تا بیایی تا امام رضا علیه السلام در موقعیت که بالاخره در بافت به اصطلاح دربار، در سایت به نوعی شاهانه مقدر بود که امام هشتم ما زندگی بکنن، تو همون سایت، تو همون بافت، تو همون شرایط، مقرراتی رو امام صلوات الله علیه معین کردن و دقیق رعایت کردن. یکیش این بود که هنگام غذا خوردن باید همه بیان کنار من و من کنار همه با هم غذا. اون فراش، اون نمیدونم خدمه، اون ساربان، اون نمیدونم متصدی استبل، اون هرکی از سر کاروبارشون قرار من اینجا بشینم نهار بخورم شام بخورم، اونام باید همینجا بیان، همینجا بیان بشینن و همون نهار شام. این اسلام که از چیزای قشنگی که مشاهد بودیم و گفتنیست، چیزای جالب جالبه دیگه. خب ما سربازی و پادگان ها و اینها رو به دور و نزدیک قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دیده بودیم. قبلا دو تا آشپزخونه وجود داشت، آشپزخونه افسران و احیانا بعضی جا درجه داران هم یکی بود، بعضی جا متفاوت بود، و آشپزخونه سربازا. سربازای صفر معروف بودن به آشخور. مقررات هم، مقررات پادگان ها و لوجستیک و اینها هم عبارت از این بود که آشی که به سرباز ها میدن باید آش پرگوشت پرملات حسابی باشه، با توجه به اون فعالیت ها و موقعیت که سربازا دارن و موقعیت سنی و سن رشد و غیره و اینها، باید همین راز از جمله گوشت. البته اینم دور و نزدیک شاهد بودیم که خیلی وقتا گوشت، آش گوشت سربازای آشخور جای دیگه خورده میشد و بندای خدا آشی میخوردن که خیلی هم از اون گوشتایی که باید توش میبود، شقه های گوسفند و اینا، توش خبری نبود. در حال اصل مطلب منظورم این که دو نوع پذیرایی وجود داشت. منظورم کلمه درجه است. و این بشری بود، این به خدا نمیچسبه، به قیافه خدا و اسلام و قرآن و اینها نمیست. و اون چیز جالبی که گفتم تو افتاد این بود که به مجرد نقل و انتقال موضوع احوال به انقلاب اسلامی ایران، حتی قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایران بشه، یکی از چیزایی که فوری عوض شد همین بود. آشپزخونه همه جاهایی که ارتشیان و نیروهای انتظامی و غیره و غیره و غیره اینا بودن، که مقررات قبلیش دو نوع آشپزخونه و دو نوع پذیرایی بود، این کاملا عوض شد، یک نوع شد، همه یک دست شدن، هرچه هست همه میخورن با هم و هرچه هم نیست همه یه جور صبحانه، یه جور نهار، یه جور شام. این اثر مستقیم اسلام بود. یعنی هیچ کس تردید نکرد که بگی که خب حالا هم که اسلام اومده بالاخره درجه درجه هست دیگه، بالاخره چه اشکالی داره؟ اینا بیرون آشپزخونه با هم خیلی صمیمی باشن اینا، ولی برای قضیه آشپزخونه و نهار و شام اونا برن اون ور، اونا بیان این ور، این تابلو اینجا مخصوص غذا خوردن کیا و کیاست و اونجا مخصوص اینا، هر جا هنوز هم آثاری ازش باقی مونده، اشتباهی که باید رفع بشه. تا وقت که رفع نشده، مسئولین این اشتباه ها رو با خودشون دارن یدک میکشن، تو پیشونیشون نوشته این اشتباه. وجود این تابلوها هر جا باشه که متفاوت باشه، اگر متفاوت نباشه اشکالی نداره، فضا رو حتی اشکال داره، کمتر اشکال داره. بگذاریم، در مثل مناقشه نیست، فقط خواستیم بعضی از اشاره های مصداقی هم داشته باشیم. این اشتباه صورت گرفته که سوره رحمان رو، دلیل اصلیش هم اینه که اون ساختار اصلی سوره رحمان متاسفانه درک نشده. اون زمینه ویژه‌ای که در سوره رحمان وجود داره درک نشده و توجهشون به این قسمت ها، که خیلی جالبه که توجهشون به این قسمت ها جلب شده، باعث شده که تسری بدن مسئله سوره واقعه رو به سوره رحمان و سر از یه چیزی در بیارن که چنین چیزی نیست، نه خدایی گفته نه پیغمبر، نه جای قرآن، برسونم به این نتیجه که دو نوع بهشت، بهشتی ها که وارد میشن از دو تا ورودی وارد میشن که دو جای مختلف میرن. هرگز هم چیزی نیست، بهشتی ها با هم وارد میشن، ولو اینکه هشت در داره، ولی هشت در مساوی در یه جا همه وارد میشن، اون هشت درش هم از جمله تشریفاتش، همه از هشت در وارد میشن، ولی وقتی وارد میشن همه یه جا وارد میشن، همه اوصافی که برای بهشت هست. و محشور بودن که مسئله مهمیه، محشور بودن یکی از چیزایی که تو بچگی مسئله ذهنی برام این بود که از حرف و نقلایی که میشنیدم احساس میکردم که این مقدار دارن توجیه میکنن، هم محشورن، مثلا مسلمان ها همه با پیامبر اکرم محشورن، مسلمان های خوب و صالح و اینا که بالاخره بهشتی شدن و پیامبر اکرم محشورن، هم یه جوری حرف میزدن که انگار هم محشور هستن هم محشور نیستن. خب مال همین خطای بزرگ بود که در تعلیمات مذهبی اومده بود، در منبرا سرایت کرده بود، در محافل قرآنی سرایت کرده بود، و حتی یه بچه میفهمید که اینجا یه جایی کار اشکال داره، بالاخره محشور هستن یا نیستن. مسلمه که محشور هستن، اخوانن علی سرور متقابلین و اصحاب دیگه که برای به اشکال فرمده، این مسلم وقتی مسلم هست دیگه، همینطوره. شما بیاید از این طرف فرض قوی بگیرید که اصلا دو نوع بهشت، از اینجا تا اینجا بهشت سابقون داره بس میشه، از اینجا تا اون. به نحوی شاید کمتر البته من دیدم اثر گذاشته روی خود بیانی که از سوره واقعه خواستن بگیرن، فکر کردن که مثلا میتونن آیاتی که بین و سابقون از سابقون هست تا برسه به و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، بگن اینا وصف بهشت سابقینه، که البته این کار رو نکن چون شاید هم میدونستن که نمیتونن از کار در بیارن چون آیات اجازه نمیده. ولی بعضن ذهنشون این طرف رفته و از اونجا به بعد، و چون قبلا در سوره رحمان تقسیمات اراضیشون رو کرده بودن، بهشت خدا رو دو نوع کرده بودن، اینا هی براشون قوی تر می شد که خب پس این آیات ناظر به اون بهشته و این آیات ناظر به اون بهشته و توجیه ها دقیقا خدا اینجوری گفته، یعنی اون اونجوری گفته، یعنی اون، اینا که همه تصوره، غالبش حتی تصورم نیست که قابل تصدیق شاید باشه، تخیل. اونایی که بی‌غرض باشن در این گونه فعالیت‌های در مسیر فهم و تفسیر قرآن دچار یه نوع تخیل میشن، دچار توهم میشن، همونطور که علما میگن در این مسیر هم گاهی توهم و تخیل پیش میاد، راه و روش جلوگیریش هم وجود داره، این طرح‌ها که هست، این ضوابطی که هست که باید رعایت بشه، اصولی که رعایت میشه، برای همینی که در مسیر فهم و تفسیر قرآن آدم دچار توهم و تخیل نشه، که اگه شد انسان بعد جوری اسیر توهم و تخیل خودشه، به این زودی رها نمی‌کنه، میره جلو. حالا بیایم سراغ آیات خودمون. چی بود آیه کارگاه؟ یه آیه است یا دو آیه؟ یه آیه است. تا حالا غالبا این طوری بود که اون آیه هایی که موضوع کارگاه قرار می گرفتن قسمتی از یه آیه شماره داره اصطلاحی در قرآن بودن، الله لطیفون به عباده، گفتیم آیه الله لطیفون به عباده، در صورت که از شماره تا شماره الله لطیفون به عباده یرزق من یشا و هو اللطیف الخبیر بود، نه فقط این قسمت. حالا اینجا موردیه که برعکس شده، یعنی دو تا آیه اصطلاحی که دقیقا در علوم قرآنی به عنوان اصطلاح قراء و اصطلاح کتاب قرآن، کسانی که قرآن کتابت میکردن و کسانی که در حوزه قرائت قرآن کار میکردن، صنف قراء و صنف کتاب قرآن، اصطلاحشون برای شماره آیات همون آمار 6236 آمار دقیقش آیه اصطلاحی اوناست، ولی در حدیث و در فرهنگ اسلامی اون اصطلاح فعال نیست، هر عبارتی از عبارات قرآن آیه تلقی میشه، آیه هم من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، نه حتما با بقیهش و یجعلکم خلفاء الارض قلیلا ما تذکرون، آیه اصطلاحیه، آیه هم من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، آیه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، آیه انما ولیکم الله و رسوله، آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که یک قسمت از وسط آیه مفصل، آیه تطهیر، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه اول آخر شماره دار در متن قرآن که نیست، قسمتی از آیه حالا اینجا به عکس شده، یعنی ما داریم آیه و سابقون از سابقون اولئک المقربون که در اصطلاح قراء و اصطلاح کتاب قرآن و در متن قرآن ها که سر آیات اصطلاحی شماره دار رعایت میشه، دوتا آیه هست برای ما. یه آیه است آیه شریفه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، یک جمله هم هست. اینجا یک اختلافی البته بین ادبا و علما بوده از اون اول نزول این آیات، که بعضی گفتن و سابقون مبتدا، از سابقون بعدش خبرش، پس جمله کامل، و آیه بعدی یک مطلب جدید رو اضافه میکنه که اولائکه یعنی سابقون مقربونن، دو تا مطلبه. یه دیگه که اینا خیلی قوی ترن و بعضی از ادبای بزرگ که وارد این مسئله شدن گفتن که دومی ارجحه، اون قول دوم، نظریه دوم که هم رایج‌تر هم ارجحه این است که و سابقون از سابقون خودش مبتداست، یعنی سابقون دومی تأکیده و سابقون اولئک المقربون خبرش، پس یه جمله داریم و سابقون از سابقون اولئک مقربون، اینو ترجیح دادن. هم ترجیح های قرآنی و زبان قرآنی هم داره که اونا واردش نشدن، با اینکه به سادگی میتونست دیده بشه و بیان بشه که این تکرار سابقون پشت و سابقون مثل تکرارهای دیگه که تو این سوره هست. و اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه قبل از اینکه راجع بهشون چیز گفته بشه تکرار شده این عنوان، و اصحاب المشعمته، ما اصحاب المشعمه، و اصحاب الیمینه جلوتر رفته، ما اصحاب الیمین، و اصحاب الشماله، ما اصحاب الشمال. خب اینجا می طلبید و میتونست باشه که و سابقون ما سابقون اولئک مقربون، ولی خدا ترجیح داده که بافت کلامو اینجوریش کنه که یه دستر بشه، خیلی هم اون ماها دیگه زیاد نشه، چون هر چیزی به اندازه جالبه. آهنگش هم دقت کنید مثل اونا جا نمیفته، بخواییم بخونید و سابقونم مس سابقون، این سین و اینا خیلی جور در نمیاد، از سابقونم از سابقون، اونقدی که در و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، اونجا گروه میما هستن، و اصحاب المشمت ما اصحاب المشمه، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اینجا شما یه دفعه بین دوتا سابقون که اصلا میم و نزدیک میم نداره، اینا قرآنه دیگه، زبان قرآن مسئله مهمش، یعنی یکی از دوتا مسئله مهمش همینه. یاد دارم خوش آمد. و سابقون از سابقون دیگه وقتی اون همه به اون بافت جا افتاده دیگه لازم نیست بفرمید و سابقون مست سابقون، میشه و سابقون از سابقون. پس رجحان ارجح بودن این برخورد ادبی دوم کاملا زبان قرآنیه، خیلی قویه، واقعا ارجحه. سابقون سابقون تأکید میشه، بعد اولئک المقربون یه جمله بیشتر نیست، پس سابقون از سابقون اولئک المقربون. خب این بس سابقون از سابقون اولئک المقربون از کجا پیداشون شده؟ یه بار دیگه از اول سوره بخونیم ببینیم که اینا چجوری پیداشون شد. یه چند نفری هم که دیر اومدن، دیر رسیدن، نه که دیر اومدن، اصرار داشتن که به موقع برسن، چند تا آیه ما خونده بودیم رسیدن، چه اشکالی نداره، الحمدلله که رسیدن و الحمدلله که جمعمون جمع است. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعة
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة حجت الأرض رجا و بست الجبال بسا فكانت هوا منبسا
و کنتم از واجن ثلاثه و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت
ما اصحاب المشعمت
و السابقون السابقون اولئک المقربون. جزومی هم نداره که بگید و از سابقون از سابقون، نه اولای کلم قربون. وقتی هم که میگید و از سابقون از سابقون، واجب نیست نفس کشیدن، نفس کشیدن طبق معمول جریان داره، هر خواستید نفس میکشید نمیکشید. خوندن قرآن نفس کشیدن که قرآن نیست تغییر رو داره. و از سابقون از سابقون اولای کلم قربون، آهنگ محفوظ و برخلاف تأکید و تصریح و واجب است بزرگان فن تجوید که واجب است شما در هنگام وقف حرکت کلمه رو بگیرید و ممنوع است، از فقها ترسیدن که بگن حرام است، ولی گفتن ممنوع است که شما وقف وصل به سکون بکنید. خب این ربطی به فقه اسلام نداره، مال اهل تجویده. حاج مصطفی خمینی اولین کسی است که میگه که خب فقه اسلام باید و نباید در اسلام، باید و نباید در قرآن، باید و نباید در ارتباط و هر چه که مربوط به اسلام و قرآن و اینها می شود در اختیار اهل فنی مثل اهل فن تجوید نیست که اونم چه کارن که بگن واجب است، حرام است، جایز است، مجاز نیست، مجاز است. نخیر، وقف برکت و وصل به سکون نه تنها ممنون نیست که حرام، بلکه که بخواد حرام بشه خیلی هم اتفاقا جالبه و معمول است. معمول است، معمول بزرگان دین بوده، معمول خطبه ها بوده، معمول گفتگوها بوده در متن اسلام و معمول علمای اسلام بوده. چه اشکالی هم نه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، هیچ اشکالی وارد نماز نمیکنه به هیچ وجه. با اینکه از نظر اهل تجوید این وصل به سکونه، یعنی اگه میخوای وصل کنی باید بگی الحمدلله رب العالمین و نباید بگی الحمدلله رب العالمین. باید و نبایدشون اثری نداره. اونایی که باید و نباید میگفتن اینجا مشکلی مطرح نکردن. الحمدلله رب العالمین، همون که معمولمون همیشه میگه الحمدلله رب العالمین. و اگر ببینید که از ده بار که تا حالا سر سفره گفتید الحمدلله رب العالمین چند تاشو گفتید الحمدلله، حتما بعد رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. سنت وقف کردن سر آیه است، ولی حالا حواسمون نبود و خوندیم رفتیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، هیچ فقیه نگفته نماز اشکال داره، به هیچ وجه اشکال نداره، چون سر آیه است، نهایتی استحباب رعایت نشده. و سابقون از سابقون اولئک المقربون. مهم این آهنگه که اگر دستکاری نشود، اما اگر روش نیاد، یه چیزایی که مال خودش نیست بهش اضافه نشه، اون وقت راهش برای نقش قلب مخاطب شدن دیگه همواره باز و سابقون از سابقون آدای کن مقربون میره نقش قلب مخاطب میشه، طبیعیه که اینجوری بشه، نخوادم میشه. تو خواب تو بیداری میبینه که چند بار شنیده و از سابقون از سابقون اولای کرد مقربون دید دست از سرش بر نمیداره، دست از قلبش بر نمیداره، ذهنشو گرفته و از سابقون از سابقون ولی از سابقون از سابقون بعدم یک نفس امیر بعدم اولا اکل دوباره مقربون از همون رایی که اومده میره به مخاطبم ربطی داره یا نداره؟ نداره. این تفاوتشه. مایی که از آغاز این برنامه ها و این بحث ها چه فرق میکنه؟ خب فرقش اینه. اگه این فرق مهم نیست از نظر شما، اثرگذاری کلام خدا، اثرگذاری خواندن قرآن، اثرگذاری شنیدن قرآن از نظر شما صفر تا صدش فرق نمیکنه؟ کمه کمش و زیاده زیادش فرق نمی کنه. سه گروه یکیشون شدن و از سابقون از سابقون را که مقرم. گروه اول فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، گروه دوم فاصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، گروه سوم و سابقون از سابقون. هیچ ابایی نباید داشت و اصرارم بی جهت نباید کرد که از این ادبیات استفاده نکنیم. میمنه مشعمه یعنی خوشفالی بدفالی، خوش آمد بد آمد، خوش بیاری بد بیاری، خوش شانسی بد شانسی، حالا شانس فرنگی چانس، شانس انگلیسی فرنس، ولی همونه مهیمنه و مشمه همینه. مشمه از شعمه یعنی بدشگونی، در فارسی ایران باستان گجستگی در مقابل خجستگی، خجسته گجسته. اصحاب المیمنه یعنی خجستگان، اصحاب المشعمه یعنی گجستگان. اگه کسی در مقام تصحیح هست، راه و روش تصحیح اینه، راه و روش اصولی وجود داره. هر جا میخواییم تصحیح بکنیم چجوری باید تصحیح کنیم؟ قرآن رو باید تصحیح کنیم با غیر قرآن، یا غیر قرآن رو تصحیح کنیم با قرآن؟ این راه و روشش اینه که میگیم خدا این کلمات رو به کار برده، یه خورده بشری تر هم بخواییم بگیم عمدن به کار برده که بفرماید انواع و اقسام چیزایی که تو فکر شما انسان ها هست که این بدبیاریه، اون خوشبیاریه، این خوشفالیه، اون بدفالیه، این خجستگیه، اون گجستگیه، این بدشگونیه، اون خوشفالیه. همه اینها درستش اینه که دارم براتون میگم در سوره واقعیت. سوره چی؟ صلوات چرا نمیفرستیم؟
اللهم صل علی محمد و
سوره واقعیت. در سوره واقعه، سوره واقعیت فارسیش میشه واقعیت، واقعیت عربی نیست ها، کسانی فکر نکنن هم واقعه عربیست هم واقعیت. واقعیت ساخت آب و اجداد ماست، انقدر قشنگ ساختن که عربا هم خیلی هاشون فکر کردن که عربیه. نه عربی نیست، که از کارهای آب و اجداد فارس زبون ما این بوده، کارهای ظریفشون که ایت رو گرفتن به خیلی جاها چسبوندن، یکی شده واقعیت. عربیش واقع، خود واقع، خود واقع یعنی واقعی. فلواقع یعنی در واقعیت. ما هم گاهی یا بعضی اون خیلی زیاد در واقع میگیم یا مینویسیم، عربیه، پارسیش در واقعیت، یعنی واقعیت مطلب اینه. هیچ جایی که مینویسیم حقیقت مطلب این است غلطه، باید بنویسیم واقعیت مطلب. حقیقت یه چیز دیگه است. حقیقت هرگز اینایی که شما مینویسید نیست و همه مینویسن، نه، واقعیت. واقعیت این است که واقعیت مطلب. خدا داره میفرماید که همه اون چیزا که با بشر زاده شده و با بشر هم از دنیا خواهد رفت، یعنی قدیمی ترین و ادامه دار ترین چیزی که در ذهن و فرهنگ و فکر و اندیشه و خیال انسان همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت، همین تقسیم بندیه، دست بندی راست و چپ که اولش همون و بعد راست و چپ میشه. نه، اول میمنه مشعمه، میمنه شامل کسانی میشه که وقتی زنگ میزنن از خوشحالی باید ورجه ورجه کرد که سر به سقف بخوره، و اون دست چپی ها اونایی هن که وقتی زنگ میخوره و پشت آیفون تصویری میرن، اینان زنگ تلفن میخوره، اونه، اینه حشره دیگه. خدا داره میفرماید که هر جا شما این مقولات رو به کار میبرید اشتباه به کار میبرید، غلطه. فقط یه جا درسته و واقعیت داره، اونم این که زمانی که اذا وقعت الواقعه لیس لوقتها کاذبه حافظتون رافعه اذا رجت الارض و رجا وسط الجبال و بسا فکانت هوا همون بسا و کنتم ازواجا سداسه، اون فقط واقعیت داره. خوششانسی و بدشانسی مربی قرآن یادش میده اینجوری بگو، چرا میگی واقعیت نداره؟ بگو واقعیت داره، فقط واقعیتش یه جاست. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. فوز عظیم. تونست انسان طوری زندگی کنه که معالن در نهایت ادخل الجنه، از جهنم، از دوزخ تونست دور بمونه و دور باشه و ادخل الجنه و وارد بهش شد، فقط فاز. این واقعیت داره. خیلی آموزه قشنگ است، درس زندگی، سبک زندگی، علم زندگیه. انواع و اقسامش که در جاهلیت بود رو خدا میخواد همه رو از بین ببره. صبح اومدم از در خونه بیرون، پرنده ها به جای اینکه این طرف من پرواز کنن این طرفم پرواز کردن. حتما امروز پناه به خدا، امروز چیا قراره بره برای من پیش بیاد؟ چه خبره؟ دو تا سه تا پرنده که میتونستن از این ور پرواز کنن، یعنی سمت راست منی که از خونه اومدم بیرون میخوام برم دنبال کار زندگی، یا از سمت چپ. باویلا بوده در جاهلیت، اون تطیر همینه، از طائر و پرنده و ایناست. تا کجا می رفته، چقدر سرنوشت ساز می شده. همه اینا رو قرآن می خواد علاج کنه، و برای همه زمان ها، برای همه مکان ها، برای ما ها. ما تو کتاب های درسی ما می تونیم اینو سرفست مهم می قراردیم، سر صفات جاهای اصلی که باید تعلیم و تربیت فعال بشه، که خوش شانسی و بد شانسی وجود داره، خیلی هم محکم وجود داره، ولی فقط یک جا معنا دار است و اونم بهشت و دوزخ. بعد خوششانس کسی است که بهشتی می شود، بدشانس کسی است که جهنمی می شود. و اصحاب المیمنه، میمنه همون یمن و خوشیمنی و خوشفالی و یمین و به معنای در راست و سمت راست، من احساس میکنه همه چی خوبه. این همه چی خوبه یعنی بهش و اهل بهش، همه چی بده یعنی دوزخ و اهل دوزخ. هر جا غیر از این فکر هر انسانی به هر دلیلی رفته، خطا رفته. اگر سعادت خودشو میخواد باید خودشو اصلاح کنه، فکرشو اصلاح کنه با قرآن، با قرآن فکرشو اصلاح کنه. گاهی هم سخت این چیزا از دست از سر آدم برمیداره، ولی خوب قرآن، با قرآن میشه علاجش کرد دیگه. به جای این که بگی بد به دلم افتاد، بگه نه، اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت و اصحاب المشمت ما اصحاب المشمت. این مورد از اون مواردی که واقعا خوش بیاری و بد بیاری باشه اصلا نیست، قالب این موارد، یعنی همه این موارد نیست. خدا گفته خوش بیاری بد بیاری فقط بهش تو دوزن، خوش شانسی بد شانسی فقط بهش تو دوزن، اقبال و بد اقبالی، حسن اقبال، اقبال بد اقبال، فقط بهش تو دوزن. طالع اقبال کسی دارد که بهشتی است و بهشتی می شود، بد اقبال بد طالع کسی هست و می شود که اهل دوزخ می شود. و در دنیا فقط خدا می داند، و وقتی این دنیا برنامهش تغییر کنه، اذا بقیت الواقع بشه، اون همه می دانند. هم کسی که خودش در متن قرار داره میفهمه که اصحاب المیمنه است یا اصحاب المشمه است، حس میکنه، متنعم میشه، احساس میکنه اصحاب المیمنه است، معذب میشه، احساس میکنه که اصحاب المشمه است. نامه عمل رو به دست راستش میدن، میفهمه که وجد میاد، همه چی درسته. به دست چپش از پشت سر نامه عملشو میدن دستش، میفهمه که همه چی نمیتونه، همه چی خرابه. فقط همین یه جا، هیچ دلیل نداره ما بخوایم قرآن رو توجیه کنیم، تشریح کنیم. قرآن صریحه، اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشمت ما اصحاب المشمه و سابقون از سابقون. یه گروه و سابقون از سابقون هم داریم، اولئک المقربون. پس دو گروه نداریم، سه گروه داریم. پس آیا از نظر قرآن دو گروه نداریم، سه گروه داریم؟ جواب عجولانه این که بله، قرآن گفته سه گروه، نگفته دو گروه. این جواب عجولانه است که غالبا هم غلط از آب در میاد. جواب غیر عجولانه متدبرانه این است که آری در سوره واقعه سه گروه، ولی در غیر سوره واقع دو گروه. فمنکم مؤمنون و منکم کافر. پس منافقین کجا برن؟ ان الله جامع الکافرین و المنافقین فی جهنم جمیعا. فاسقین کجا برن؟ نام کافرین. مشکین کجا برن؟ همه کافرین. همه این که مومن و همه که کافر دوتا. ظلمات و نور، اعما و بصیر، هل یستوی اعما و البصیر، هل تستوی ظلمات و نور، روشنایی تاریکی، ایمان کفر، مومن کافر، خوب بد، ابرار فجار. ان الابرار یه حاشیه به یاد موندنی بزنیم که به نظر شما، حالا اون ذهنیت محافل تشیع، به نظر شما، شمای نوعی سوال مطرح بکنیم که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا کار، اینا افرادی که این کارا رو کردن که در سوره ده سوره انسان مطرح شدن، اینا مقربون بودن یا اصحاب میمنه بودن؟ به نظر شما مقربون بودن یا نه؟ حتما مقربون بودن. خب حتما هم خدا میفرماید که نل ابراره، اول این آیات میفرماید نل ابراره، اینا وصف ابراره. پس سه گروه نیست، این سه گروه که اینجا هست اونجا همون دو گروه. پس سابقون از سابقون از بین ابرار در میان، گروه سوم ایجاد نمی کنن. آیه رو خوندید در آیات سیاق، یه درجه است، درجه جا عوض نمی کنه. درجه بهشت و دوتا و جدا و متمایز نمی کنه بهشت بهشتیان رو. تعبیرات که حضرت امام دارن مشابهش داشته باشین در آثارشون حلو و اینها که راجع به بهشت می فرمین، هرگز اینجوری نیست که یه حلوی به سابقون بدن که اون حلو رو به اینجوری نیست دیگه، چه برسه بگن که اصلا این طرف از اینجا تا اونجا بهشت سابقینه و از این طرف از اونجا تا اونجا بهشت اصحاب الیمینه. هرگز، یه درجه است. در بین ابرار یک واقعیتی این گروه رو تعریف میکنه که همینطور که یک واقعیت مسلم جدا میکرد ابرار رو از فجار، مؤمن رو از کافر، اهل نعیم رو از اهل عذاب جدا میکرد، این همون واقعیت اینجا فعاله، ولی از بین یک گروه از اون دو گروه اصلی عده رو برمیکشه میاره بالا و عیارش هم خدا معین کرده که صحبت یه درجه است، هیچ چیزی رو تغییر نمیده. پیامبر اکرم خاتم النبیین اللهم صل علی محمد، اون همه نسبت به انبیا، فضلنا بعضا نبیین علی بعضا، نزدیک به صراحت قرآن است برای تفضیل پیامبر اکرم بر جمیع انبیا درجه دارن. انبیا نسبت به عموم مؤمنین، عموم بندگانی که خدا ابرار، درجه دارن، ولی زمانی که در بهشت قرار میگیرن پیامبر اکرم با همه اهل بهشت، امتشون و امت پیامبران قبلی و اونا با پیامبر اکرم محشورن کاملا، درجه در این حال وجود داره، درجه انبیاس اون، درجه شهداس اون، ولی جا و مکان به خصوص مسئله خیلی مهمیه. در جا و مکان اثر نمیگذاره، در نوع تختی که روش می نشینن اثر نمیگذاره، در نوع نعمتایی که ازش برخوردارن اثر نمیگذاره، ولی خیلی از قانونهای خدا باید به هم بخورم، چیزی نیست، فقط درجه است. درجه رو هم خودشون متوجه هن و برخورداری خاصی از این جهت دارن که میدونن این درجه رو نسبت به سایرین دارن، دیگران هم این درجه برشون مشهوده و اونام احساس ناراحتی ندارن، این موجب خوف و حزنشون نمیشه. خب این یه واقعیتی که وجود داشته و وجود داره که انما تجزون ما کنتم تعملون، اینا اجره، اجرم با عمل مساویه. خب اینا در عمل و سابقون از سابقون بودن، حالا چه انبیا و شهدا اینا که محرزه، کسی دوچار خوف و حزن نمیشه. خدا فرموده که دوچار قبل میشن انسان، یعنی احساس میکنن که مقبون شدن در حدیه که خب، ولی اینقدر نیست که دیگه ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنونه، بهشت رو. اینا رو مثلا بعض اشارات رو میکنم چون این آیات قرآن، اون بیانهای قرآن به خصوص راجع به بهشت و جهنم در دو کارگاه یک و دوی نسخ ها و جنت الیوم فشان پاکمون این تاکیدها رو داشتیم و این تاکیدها همه جا بازم جا داره که معلوم باشد که اصلا جاهای چیزایی که قرآن و بهشت و اسلام و اینها که ما باید و میخواییم مبنای زندگی خودمون قرار بدیم این چیزا درش نیست. یه عده مهمان دعوت کنیم یه بعضی جای خاص داشته باشن. خب من خونه آبا اجدادیم منظری که کودکی و نوجوانی ما درش گذروندم یک اتاق عروسی داشت و یک شاهنشین داشت. یک قسمتی از یکی از سالن‌های اون خونه بزرگ اسم شاهنشین بود که از اون مواردی بود که برای من مورد سوال بود، برای من توضیح دادن که این شاه لزومن شاه نبوده ولی وقتی مهمانان می اومدن بعضیا باید در این جای این قسمت مثلا شنیدید دیدید دیگه اینجا بالاست اونجا پایینه دم در بده از این حرفا نه اینجا شاه و نیم شاه و یه چهارم شاه و شبیه شاه و شاه وش و شاه فرو این حرفا اینجا میشستن خستگی به بقیه اهل مجلس داشت و اون بار دیگه خب اینا معلوم بشه که اینا غلطه و معلوم بشه که چرا غلطه و وقتی قاطی نمیشه و غلط بودن و درست بودن از هم متمایز میشه که معلوم بشه که در بهش هم چیزی نداره. در دنیا داشتیم بله که مثلا مهمانان حضرت یوسف که اومدن و رفع ابویه علی العرش خب مصر و درباره و ولی معنیش این نیست که اصل مطلب اینه، اصل مطلب که این نیست، نباید اینجور باشه. بله درجه مقام موقعیت پدر و مادر که با معرفی با بیان با احترام با اینها مشخص می شود بله همه می فهمن و همه می بینن که پدر و مادر یوسف صدیق اینجا مقامی دارن که بقیه ندارن ولی نه لزومن حتما باید برن اون علل عرش و بقیه علل فرش. اینا رو نباید قاطی کرد و نسبت ها رو به هم ریخ که تصور رو برینون که لابد بهش هم اینجوریه. نه لابد اصلا نیست، این توهم تخیله. بهش بهش خداست، همونطور که نار دوزخ نار اللهه بهش هم بهش خداست، همه چیزش با خدا با خداییت خدا با اسماء الحسنای خدا با رفتارهای خدایی با مبناهای خدایی اینا همه تو قرآن بیان شده. باز نیست که هر کس برای خودش توهم و تصور بکنه که و سابقون از سابقون از متن ابرار در متن اصحاب المیمنه زندگی کردن خودشونو با عمل بهتر عمل برتر اونجا داشتید، عمل زودتر عمل به موقعتر عمل مؤثرتر کشتن بالا. دیگران یا نشده یا نتونستند یا نخواستند، خیلی نمیخوان، میبینن که میتونن خودشونو بکشن بالاتر نمیخوان. من یادمه که وقتایی که زمان کودکی و نوجوانی ما مشهور بودیم، معنوس بودیم با مجالس مذهبی که نوعاً منبری ها مجتهد بودن با معیارهایی که بعداً بیشتر جا افتاد آیت الله بودن، آیت الله عظما بودن، ولی صبح اینجا هم برمی رفتن، عصر اینجا هم برمی رفتن، شب اونجا هم برمی رفتن و توی اون منبر ها من مکرر یادمه که انتقاد میکردن میگفتن این چه طرز تفکریه که چون معمول بود مصطلح شده بود میگفتن مردم بودن ما رو، حالا شاید من اصطلاح خاص اصفهانم بود که ما رو اون گوشه دالونی بهشتم جا بدن، جا بدن البته نه جا بدن، جا بدن غنیمتش به همیش. آدم بزنه 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 برای اینکه برسه به اینکه گوشه دالونه این راه روه بهش اجازه بدن که مثلا یه موکت پارهی چه میتونم پتوی سه این بندهای خدایی که رو پلای آبر هرچی پاکسازی میکنن باز دوباره تامین مسکن میکنن برای خودشون. اینم حرفه، اینم طرز فکره، ولی هست بوده متاسفانه. ما نمیخوایم، ما همین که جهنمی نشیم کافیه. قرآن اینو نمیپسنده. یکی از حوزه‌های اصلی معنا و مفهومه و سابقون از سابقون اولئک که مقربون، تهییج و تشویق و تحریک به اینه که چرا تو مقرب نباشی؟ آخه چرا تو نه؟ کی گفته تو نمیتونی مقرب باشی؟ کی گفته تو نباید مقرب باشی؟ جایی ندیدم ولی من میگم خدا لعنت کنه اونایی که این افکار رو توی ذهن تو توی نوعی شما و شما این نوعی جا دادن. کی گفته این حرفا که تو نمیتونی مقرب باشی؟ زاب و خاک دیگر و شهر و دیار دیگر هم. اصل بحث و سابقون از سابقون را کن و عربون همینه. بله نهایتا ممکنه این مطلب درست باشه و درست بشود، عملا چنین باشد در بعضی موارد و بعض، ولی اصل مطلب این نیست. اصل مطلب اینه که خدا معیارها رو حاکم کرده، وعده‌های خودش رو داده و کلن وعد الله الحسنا ان الله لا یخلف المیعاد، الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض اینا. فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، فهل وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اینا اصل مطلب ایناست که خدا معیارها رو مشخص کرده، وعده هاشو داده، وعده ها یعنی قولاشو داده، قولای خدا هم قطعا عملیست، خلاف هم نمیشه، مسیر رو برای همه هموار کرده که برن مقرب بشن. داستان مقرب درگاه خدا بودن نوع داستان هایی که جای دیگه داره، مقرب شدن و مقرب بودن نداره، نداره، چون به خدا نمیاد، به خدا نمی برازه، به حرفای خدا نمی برازه، با حرفای خدا درست در نمیاد. ائمه اهل بیت چقدر دقت داشتن، از خود پیامبر اکرم هم شروع شده، دقت داشتن در این مسئله که اینا تالی فاسد پیدا نکنه، که انی تار کنفی کم و سعده این کتاب الله و اطرتی بره سر از یه جایی در بیاد که آنچنان فاصله ای بخواد ایجاد بکنه که آره مقام اهل بیت برای غیر اهل بیت دست یافتنی هرگز نیست. این حرف رو کی زده؟ کجا آمد؟ این یعنی پس تنبل باش، این یعنی پس وابکش، این یعنی پس بخواب، این یعنی پس بی خود کوشش نکن، داستانه یه جور دیگه رقم خورده و از تو کاری بر نمیاد. این که خیلی بده که یعنی کجا اومده؟ چه حواسشون جمع بوده؟ پیغمبر اکرم یه دفعه فرمودن سلمان، ما نژادن عربیم، سلمان همه میدونن که دیگه هرچی باشه عرب نیست، هیچ کس هم هیچی راجبش ندونه میدونه عرب نیست، سلمان من اهل بیت. و حادثی از این قبیل که در حادثه همه اهل بیت به شکلهای مختلف بوده. تمام سجاد می فرمین ان الله خلق الجنت لمن اطاعه ولو کان غلامن حبشی، و خلق النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشی. خود پیغمبر اکرم در سیره نبوی از موارد درخشان سیره نبوی است. نزدیکانشون رو جمع میکنن، یکی یکی بهشون خطاب میکنن. یکی از اون خطاب ها به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یا فاطمه، به تو بگم توجه داشته باش که دختر من بودن به هیچ وجه به کارت نمیاد. یا فاطمه، کار تو خودت باید درست کنی در پیشگاه خود. و بقیه هم به همین مثلا. اون فکر نکنه عموی من اون فکر کنه، همسر من اون فکر کنه، دختر من اون اصلا به قول معروف دخلی به مطلب نداره. از اون برم درست باش، خوب باش، اهل بیتی. هرگاه هر جای این عالم بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو رو فرا میگیره. بخوای باشی هستی. بالای سردری که اون قسمت پشت حرم حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه صلوات الله علیه ما هست، اون قسمت امامزاده حمزهشون پشت یه صحنی داره که اگه نگاه کنید اون بالای سردر احادیثی که معمولا به روایت حضرت عبدالعظیم هم هست، یکی از اون احادیث اون بالای بالا نوشته تو ذهن من از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که من اتقا منکم و اصلح فهو منا اهل البیت، من اتقا منکم و اصلح فهو منا اهل البیت. پرهیزگار باشید، سالم و صالح باشید، من اهل البیت، جزء اهل بیت، هیچ فرقی با ما نمی‌کنیم. اینا اصل مطلب. در این حال خوب از سابقون از سابقون درجه دارن، مقام دارن، محبین، محبوبان اینا، و همه هم به عمل مربوط میشه و دقیقتر باز دقیقتر قرآنی به اندیشه و عمل مربوط میشه، چون خود اندیشه صحیح هم قسمتی از عمل، اونم یه نوع عمل در منطق قرآن، هم یه نوع عمل، عمل صحیح ذهن، عمل صحیح فکر، درست کار کردن فکر و اندیشه است، اونم کار کردنه دیگه. دست کار میکنه، با کار میکنه، زبان کار میکنه، یه وقت فکر کار میکنه، اندیشه کار میکنه، قلب تعقل میکنه، اونم کاره دیگه، اونم بخش مهمی از عمله. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خدا همینطور که ترجمه معادل صحیح آیه رو اشاره میکنه، همونطوری که خدا عمل صالح رو رفعت میدهد، بالا میبرد، همونطور الیه یسعد الکلم الطیب، کلم الطیب همون افکار صحیح، افکاری که درستن، افکاری که روشون درست کار شده، افکاری که پالایش شدن، اندیشه هایی که شخص براش مهم بوده چگونه بیاندیشد. در مکتب قرآن خیلی مهمه و بیشتر مسئولیتش به خود شخص واگذار شده که مراقب باش چگونه میاندیشی، به چه میاندیشی و به اون چیزی که میاندیشی چگونه میاندیشی. در اندیشه و فکر خودت بیشتر دنبال چه چیزایی هستی، دنبال چه چیزایی نیستی. یسعد الکلم الطیب، اندیشه های صحیح، کلمه های طیبه که با قرینه عمل صالح، یعنی فکر صالح، اندیشه صالح، الیه یسعد، این به خدا میره میپیونده، اونم به خدا میره میپیونده، و همشن و سابقون از سابقون، اونایی که درجات نسبت به سایرین در اندیشه و عمل صحیح احراز بکنن میرن بالا. حضرت سید و شهدای صلوات و سلام در میون اون همه آدم به به گونه ای فکر کردن که قالب اون همه آدم، اونا هم مثل امام حسین علیه السلام اهل نماز و اسلام و مسجد و حج و همه اینها مسلمان و ولی به گونه ای حضرت سید الشهدا اندیشیدن که شدن سید الشهدا و قطعا در زمره و سابقون از سابقون اولئک المقربون، تا جایی مقرب که تعبیرات صحیحی که علما و عرفای اسلامی داشتن و شعرا هم گاهی به شعر آوردن، به تا جایی که رسید به اینجا که امام حسین علیه السلام هر چه داشت در راه خدا داد و خدا هم هر چه داشت در اختیار حسین بن علی قرار داد. خیلی هم درسته، انما توی زمان ما کنتم تعملون. وقتی امام حسین به گونه ای اول در اندیشه و بعد در عمل جلو رفتن که همه هستیشون رو، دار و ندارشون رو خالصاً لوجه الله در اختیار خدا قرار دادن بدون هیچ شایبی، خب این جزای عمل مطابق عمل خدا هم باید همه تشکیلات خداییشو بذاره در اختیار امام حسین، البته به اذنهی در جای خودش توحید نقض نباید بشه. ولی اگه کسی گفت یا حسین این حاجت من رو روا کنم، حرف بدی نزده، چون همه چی در اختیار امام حسین هست دیگه. البته امام حسین قرار باشه که انجام بدن کاری رو، به اذن الله انجام میدن، یقیناً با رضای خدا انجام میدن، یقیناً و در غیر این صورت انجام شدنی نیست. ولی این حرف غلط نیست، برای اینکه همه مال امام حسین شده، تحت قبه امام حسین دعا مستجاب می شود، برای اینکه قبت الله قبت الحسین قبت الله، برای اینکه قبه‌ای که به حساب امام حسین زده شد و انسان زیر اون قبه قرار گرفت، قبه‌ای است که به نام خدا زده شده و انسان زیر قبه خدا قرار گرفت. کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه الحمدلله رب العالمین رو نمیدونم تا چه حد یادتون باشه. شکرم. که تمرینم کردیم، تمرین عملیم قول بعضی یا تکنیکم اجرا کردیم، استثناء اونجا که اون هرم رو، حالا میگیم قبه، اون هرمی رو که با الحمدلله رب العالمین تونستیم تصویر بکنیم که اون نوک تیزش سمت خداست، میرسه به خدا و قاعده اون هرم، هرمای کوچیک و بزرگ که ما اون هرم اختصاصی انفرادیش رو تصویر کردیم، انسان میتونه خودش رو در اون هرم قرار بده، من در قاعده هرمی هستم که این از لا هرم کشیده شده بالا و رسیده به خدا و من و خدا، خدا و من، خدا فقط خدای منه، که همونجا گفتم خدای من خیلی درسته، غلط نیست، الحمدلله رب العالمین درسته، درستیشم به اینه که خدا رب العالمین است، به این شکل که خدای یکی 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 یکیه، اینا هم جدا جدا هست، نه اینکه فقط خدای عالمینه. مثلا معلم قراره که معلم کلاس باشه، حالا وقتی کلاس نباشه دیگه معلم هیچ کس نیست، این چجور معلمیه و چه مسئولیتی در معلمی احساس میکنه که معلم کلاس وابسته باشه، جمع وابسته باشه. بیا حالا خواستر و خواسترش که وابلا، خدای من. حالا اینجا هم در قبه امام حسین ما باید بلد باشیم و باید تجربه کنیم و باید تجربه کرده باشیم و باید یاد بدیم به بچه همون که تجربه کنن که میتونن یک قبه حسینی یک قبه الحسین بزنن برای خودشون و قرار بگیرن درش و بدون هیچ مشکل و مانعی و بدون هیچ اشکال و شایبه‌ای با امام حسین راز و نیاز کنن. یا حسین بگن و هر آن چه مربوط به خودشون و زندگیشون و خواسته هاشون و سختی هاشون و ترخی هاشون و شیرینی هاشون و خوشی هاشون و گذشته و آیندهش همه اینا رو با امام حسین در و فرمودن تحت قبته‌ای استجابت و دعا، اجابت و دعا. این قبه رو اینجوری هم میشه زد و اجابت دعا قطعیست، توجه خدا قطعیست. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین. یه بخش از مطلب این مقربون توی آیات قرآن موضوعی که ببینید و الملائکه المقربون ببینید که این مقربون بس ملائکه است، بعد بس انسان‌هایی است. یشهده المقربون در سوره متففین و مسائل مربوط به شهادت و غیره، زمینه‌های موضوعی متعددی باید اینا به هم دست رو دست هم بدن، تحقیق بشن تا این مطالب ازشون در بیاد. من بعضی از حاصل مطلب‌ها رو اشاره می‌کنم که دقایق آخر قسمت اول هست. قسمت عمده مطلب همینه که این مقربون، وقتی که مقربونه، باز این قسمت دیگر مهم مطلبه، مقربونی که خدا اونا رو مقرب قرار داده، نه خودشون ادعا کردن که مقربن. خیلی فرقشه. فرق است بین این دوتا، بین فرقی که بین هدایت و ضلالت هست، فرقی که بین سعادت و شقاوت هست، فرقی که بین حق و باطل هست. که مقرب واقعا مقرب باشه که در این دنیا پیدا نیست. اینجور نیست که مقرب وقتی مقرب است نیزه بیاید کارگر نشود، شمشیر بیاید اصابت نکند. این نیست، اصلا مشخص نیست، ولی مقربه. واقعیت اینه که مقرب خداست. مقرب اسم مفعولی که تقریبش رو خدا انجام داده، یعنی خدا تصویب کرده است مقرب بودنش رو، تقریب کرده است او رو و مقرب گردانیده است او رو، او رو وجیه گردانیده است. خدا این کارو کرد با جعل الهی انجام شده، نه ادعای، نه تصوری، نه تخیلی، نه شنیدم، نه میگوین، نه اینا، نه واقعیش. وقتی مقربین واقعی هستن، و قسمت دیگر مهم مطلب این است که اینا خود به خود واسطه میشن. اون آیه کارگاه دیگرمون رو باید بیاد بیارید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خیال نکنید که رابطه مستقیم شما و خدا رو به هم میزند اگر سراغ وسیله بروید. اگر سراغ وسیله درست و خوب برید به هم که نمیزنه، تقویت هم میکنه، خیلی هم تقویت میکنه، فعال میکنه. وسیله بدون وسیله میشود، ولی با وسیله هم میشود. خب با وسیله چقدر متفاوت میشود نسبت به بدون وسیله؟ خدا وسیله رو به کار برده که مطلب روشن بشه. حتی ولی وسیله شما در زیارت جامعه میخونید، خطاب به اهل بیت ائمه معصومین، در واقع خطاب به سابقون از سابقون مهره است که یقینیست، همه میدانن میبینن، با اینکه در دنیا دیدنی نبوده و نیست، ولی انقدر مشهود بوده و مشهود هست که دوست و دشمن میفهمن، میدونن که اینا سابقونن، نمیتونن منکر باشن. خطاب میکنیم شما وسیلتی الالله هستید، وسیله‌ای که خدا فرموده و ابتغوا الیه الوسیله، و ما به خاطر همین اومدیم سراغ شما، شما رو وسیله قرار دادیم. مقربین وسیله قرار میگیرن با پیشتازیشون، با پیشکسوتیشون، با جلودار بودنشون، با جلوتر رفتنشون، با سبقتهاشون، با شجاعتهاشون، با افکار سعیهشون، با واهمه هایی که همه داشتن و اونا دور ریختن، افکار غلطی که همه داشتن و اونا خودشون ازش ویراستن، پاک کردن، با این برنامه هاشون میشن قدوه، میشن اسوه، میشن مقتدا، میشن پیشوا و به نحو دیگری هم وسیله، که اینا همه با همه میشن شفیع، میشن شفعا و یک سامانهی تعریف میشود که اون سامانه، خوب دقت کنید، عبارت از این است که قرار است در این سامانه همه انسانهایی که وارد این سامانه میشن هدفشون رو مقرب خدا شدن قرار بدن و بدانن که میشود، بدانن که میتوانن. یا علیو انت منی به منزلت هارون من چی؟ موسی. الا انه لا نبی بعدی. بله، مسئله نبوت، مسئله پیامبری چیه؟ خاصه. ولی فقط مسئله پیامبری خاصه دیگه. بعد از اون منزلت تو و منزلت من یکسانه، با اینکه نبی نیستی. اینا اصل مطلب هاست، حقیقت مطلب ها ایناست که در این سامانه قرار است همه برای مقربین شدن، که اگر احیانا عملا به هر دلیل نشدن، حداقل کجا قرار بگیرن؟ اصحاب المیمنه، که خیلی هم نباید ناراحت باشن، یعنی خوف و حزنی هم نبایدش باشن، چون درسته که اون درجات رو در اون حد احیانا نتونستن و نشد کسب بکنن، ولی با هم چی هستن؟ با هم هم در همه چیز با هم مشترکن، همونطور که آیات سوره واقعه این مشترک بودن رو نشون میده و طور اینا رو لابلای هم قرار میده که کاملا روشن بشود که یک بهشت است در مقابل یک جهنم، و این یک بهشت با تمام این اوصاف هم مال مقربینه هم مال اصحاب الیمینه، و در این حال مقربین در بین اصحاب الیمین درجهشون محفوظ و مشروده، بدون اینکه لزومی داشته باشه یا نیاز به این باشه که جاشون، جایگاهشون تغییر بکنه یا نعمتها تغییر کنه یا نوع پذیرایی ها تغییر بکنه، و اون احیانا توهمات و عراجیفی که بعضی ها دوچارش شدن. و الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم که از اون بخشیش که شناختیم ما الحمدلله برآمدیم و درآمدیم، و از خدا میخواهیم که در اون بخشهایی هم که نشناختیم ما رو باز هدایت کنه و توفیق خودش رو برای ما، امثال ما، همه کسانی که تمایل دارن که در مکتب قرآن نشونما کنن، افزوده بشوند، هم افزایی کنند و به بیان آیه کارگاهمون، بیان سوره واقعه، خودشون رو تا اوج مقام مقربین بکشانن، خدا به همه ماها و همه اونا توفیق بده، توفیقاتمون رو افزایش بده و این امکان و این راه و این زمینه و این توفیق رو از ما و امثال ما نگیرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز نشست دوم کارگاه نتیجه رأی گیری رو اعلام میکنم. از 25 رأی اخذ شده، آیه ردیف شماره 27، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، با 4 رأی، رأی برگزیده برای کارگاه بعدی است.
اللهم صل علی رسول الله. بعدی ها هم بخونید، خوبه دوتاشو بخونید.
انتخاب های دو رأی هم زیاد داشتیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینی جائلو کل ناس،
نه اون دومی و سومی رو مشخص نکردی. بعد از انتخاب اصلی،
بعد از انتخاب اصلی 5 تا دو رأی داریم،
همه دو رأی هم که داریم دستون در نکن. خب ایا که نبود و ایا که نستعین دیگه چی؟
ایا که نبود و ایا که نستعین، اینی جاهل کل ناس اماما،
بله،
و قولو للناس حسنا، اینا همش دو رأیه و المتصدقین و المتصدقات ردیف 38 ان الشیطان للانسان عدو مبین و من آیاته منامکم باللیل همه دو رأی دیگه تکرایی میشن بعد
دست شما در نه از انتخاب شد ما آتا کمان رسول و فخضو و ما نها کمان هم تنتهو سوره حشر ما آتا کمان رسول فخضو و ما نها کمان هم تنتهو مسئله اسوه بودن رسول اکرم میزان اسوه بودنشون دامنه اسوه بودن پیامبر اکرم اینا بحثای مربوط به این آیه شریفه میشه و انتخاب خیلی مهمی است در میان آیات قرآن خدا توفیق اون بده که از عهدش بر بیاییم و به نحوی هم کارگاه شماره دوی کارگاه دیگر قبلیمون میشه که خیلی قبل داشتیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه یادمه که اون کارگاه رو من ایستاده اجرا کردم ولی به احتمال قوی توانه این که این کارگاه رو هم به احترام رسول الله ایستاده اجرا کنیم نخواهد بود ولی انشاءالله زیل اون کارگاه خواهد بود ما آتاکم رسول و فخذوه و منهاکم عنه فانتهوا باز شده همون مطلب لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه هست. خب در اختیار سروران هستیم در قسمت دوم که مطلبی دارید شما بفرمایید
سوال
بعد از هر جا که شروع بشه از خانم آیون که وارد بحث بشید در مباحثی که چه من وارد شده باشم چه نشده باشم مباحث مربوط به آیه شریفه و سابقون از سابقون اولایکل معرم بفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم استاد در سوره اعراف هم ما یک تفکیک داریم یعنی یک نوع ویژه سازی داریم که و بین ما حجابون و علل اعراف رجالان یعرفون کلن به سیما هم یک آیا اگر بپذیریم که اعراف همون مقربون هستن وجه تمایزشون اونجا کاملا مشخص شده که یعرفون کلن به سیما هم یعنی بین همه فقط اینا مشخصا هر کی در چهره هاشون هم نگاه کنه میفهمه که اینها مجزا هستن یعنی یک ویژگی خاص یا اون مقام خود
یعرفون کلن به سیما هم به عکس ها یعنی اصحاب الاعراف همه رو به سیماشون میشناسن
درست
بعد این علل اعراف هم مسئله اعراف هنگام ورود بهشتیان به بهشت نه متن بهشت بنابراین از این جهت از بحث کل بهشت جدا میشه اون داستان معروفی که حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخیان پرس که اعراف بهشته است این از اون تصورات و توهماته که اونجا بازی قضیه ستایی از قدیم پیش اومده که یک بهشتی داریم یک دوزخی داریم یک اعراف داریم که از اون مطالب 100% غلط متاسفانه مشهوره و بحث آیات سوره اعراف اینا اصلا تنها قسمتی که به این قسمت مربوط میشه اینه که قطعا اون اصحاب اعراب منطبق با همین از سابقون اولایکل مقربون هستن یعنی یکی از شؤون این مقربون همین هست که به هنگام ورود بهشتیان به بهشت و ورود جهنمیان به جهنم این البته بحث خودش رو میخواد فقط به اختصار میشه گفت اونجا یکی از شؤون مقربین مثل یشهده المقربون که راجب نامه های اعمال در سوره متففین هست شبیه اونه اونجا یشهده المقربون اینجا هم و آیات دیگری که احیانا نه عنوان مقربون هست نه عنوان اصحاب الاعراف ولی این شؤون رو نشون میده که اینا به حساب اون پیشکسوتی پیشتازی پیش رو بودن جلوتر بودن بالاتر بودن یه چنین زمینه هایی هم مطرح میشن که یکیش از قضیه اصحاب الاعراف بیش از این دیگه نمیتونیم وارد اون بحث.
مطلب دیگه‌ای که درباره همون وسابقون از سابقون ملاکم مقربون در خصوص ائمه معمولا مطرح میشه، که در واقع برای بایکوت کردن ادامه بحثات بحث عصمت هست، که پوری این بحثا متصل میشه به عصمت و خاص بودن مقام ائمه از جانب خدا، و دقیقا راه بقیه بحثا و صحبتها اصلا بسته میشه. این هم اگر بفرمایید چه جوری؟
این هم غالبا گفتیم که اینا مشکلاتیش که علمای کلام به وجود آوردند و ما متاسفانه باشون درگیر هستیم، و همیشه گفتیم میگیم که در قرآن چنین بحثایی با این خط و نشانها به این صورت نیست. مسئله عصمت اگر قرار باشه که منجر به این بشود که به گونه اونا کاملا متمایزن که چنین و چنان اونطور که در علم کلام مطرح هست، وقتی جای دیگه خیلی مشکل پیدا میکنه و اون اسوه بودن این اسوه ها و قدوه ها و مقتدایان میشه که به مردم بگیم که اینا کاملا با شما متفاوتن و شما کاملا با اونا متفاوتید، و در این حال شما باید اقتدا کنید، شما باید مثل اونا باشید، مثل اونا زندگی کنید، سبک زندگیتون باید اون باشه، راه زندگیتون باید اون باشه. عصمت اگر بخواد اونجوری بیان بشه، به هر شکلی هر جا بیان بشه غلط هست. ولی مهم برای ما در این بحث‌های کارگاه اینه که قرآنی نیست چنین بحث عصمتی که بخواد به اونجا برسه، ما در قرآن نداریم. حد اکثر عصمتی که اگه بخواد در بیان قرآن مطرح بشود این است که تا اونجایی که و در اون جاهایی که پیامبر، منذرین، ائمه همه تا اونجایی که قرار است که هدایت الهی رو منتقل بکنن و فرمان خدا رو به مردم برسونن که کلمه قرآنیش بلاغ و ابلاغ هست، در اون قسمت بله، قسمت در قرآن کاملا بیان شده، الا من ارتضا من رسول آخر سوره جن و انه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این دامنش هم که بیاد برای ائمه اینها، این عصمت، عصمت که بخواد در فضای قرآنی بحث بشه، عبارت از این است که ایجاد اطمینان و باور یقینی بکنه که قطعا این هادیان، این مقتدایان، این پیشوایان خلاف اونی که باید به حساب خدا از جانب خدا به مردم برسانند، خلافشون نخواهند رسانید و در مسیر هدایت مشکلی پیش نخواهد آمد. آیاتی که در مورد ائمه اطهار هست، ولی کل قوم هاد انما انت منذر لكل قوم هاد، یا راجب انبیا و به خدا و مقتده و دیگر و دیگر آیات، جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا، عصمت در اینجاست، یعنی یهدون به امرنا دقیقا مطابق امر خدا و تحت نظارت خدا و با رصد خدا این هدایت را انجام میدن، و کسی نباید هیچ گونه تردیدی بکنه در اینکه هدایت خودشون رو درست انجام میدن و اون چی رو باید از جانب خدا به حساب خدا به بندگان خدا برسونن حتما دقیقا میرسونن و خلاف نمیکنن. عصمت قرآنی اینه. یا اون بحثای دیگه بله، بازم میگیم که این مشکلات رو ما داریم، ولی این مشکلات در فضای مباحث قرآنی به وجود نیامده و کار ما هم پرداختن بهش نیست، و مشکلاتی که باید در همون جایی که به وجود اومده همون جا هم حل بشه. بله،
رحمان رحیم، تشکر کنم جان، شد خسته نباشید. مسئله که خیلی به ذهن میاد این که مثلا در قرآن هم به چشم میخوره بهش مراتب داره، خلاصه خیلی مراتب داره، همون که خود قرآن هم میگه از زمین تا آسمون این ارزش، و در قرآن هم مثلا میگه نسبت به ابرار، بعضی ها مثلا شرابشون ممزوج به کافور، بعضی ها سرسبیل، بعضی ها زنجبیل، این مراتب مراتب وجود داره، مثلا بهشت رضوانن، این بهشت ها مراتب داره. این یه خود همین داشتن مراتب برام خیلی چیز بود که تو بیانات شما باز یک بهشت نیست، روز یه بهشته اما دو مراتب هست، یعنی دو درجاته، بالا پایین داره خلاصه. و یکم که مثلا نکته ای که شما فرمودید برام سوال بود، این و من دونه ما جنتان، اون جنتان خلاصه چیه؟ ما اون چی تفسیر کنیم؟ اونا میگه اونا تفسیر کردن، نه ما من دونه ما من خوف مقام ربه، اونجا میگه اون مطرح میکنه، بعد اینجا میگه من دونه ما بازم جنتان. و این نکته رو حالا بقیهش تشکر میکنیم.
اون بحث جنتان سوره رحمان توی لیستمون نیست آیه حامدی؟ اونو ما به همون حساب توی لیست قرار دادیم که بکشه به این سوره رحمان، و چون فبیاد آی رب کمت کذبان هست که خب چون فبیاد آی رب کمت کذبان بود، منتظر بودیم که ای زمان این آیه که 31 بار در سوره رحمان تکرار شده شما انتخاب می کردید، اون وقت وارد بحثای سوره ویژه سوره رحمان بشیم، از جمله مسئله همون جنتان و متهمتان و غیره و اینها که الان اصلا نمیتونیم واردش بشیم. این نوع بحثی که نمیتونیم واردش بشیم. فقط این قسمتش رو بیان کردیم که ربطی به این گروه بندی و اینها نداره، توضیح دادیم، تاکید کردیم که اشتباه کردن کسانی که خیال کردن در سوره رحمان هم صحبت دو تا بهشته. برگردیم به قسمت قبلی فرمایشاتونم، در اصل مطلب همون جاست که در بیان مراتب بهشت، اگر که درجاتی رو که خدا گفته درجه و درجات، ما منظورمون از مراتب مثلا یا مقامات و غیره همون درجات باشه که بحث برمیگرده به درجات، اگر که یه چیز دیگه میخوایم عنوان کنیم وقت این مال قرآن نیست، باید بدونیم که مال قرآن نیست، بیرون قرآن و با قرآن نمیتونیم کنار هم قرار بدیم و از قرآن بگیم بدونیم و از بابت قرآن مطرحش بکنیم. یکی از بیانهای مطلبم همینه که اون مراتب مقامات تا جایی که به تفکیک نرسیده، یعنی تا جایی به اینجا نرسیده که بگن اینجا صندلی مهمانان ویژه است، یعنی غیر مهمانان ویژه روی این صندلی ها نباید بشین، تا به اینجا نرسیده میتونه درست باشه، اگه به اینجا رسید غلطه، یعنی دیگه این مال قرآن نیست. همون قضیه مثلا تا آسمان ها و بیکران بودن رو اینا احادیث ما روشن کرده که خدا فرمودن که بهشتی که خدا در اختیار یک مؤمن، به زبان ما میشه معمولی، یه مؤمن دارای عمل صالحی که هیچ عنوان خاص دیگری نداره خدا قرار میدهد، همون جنت نرز و السماوات و الارض. نه برای بیان همین مسئله بوده که مبادا کسی فکر کنه که حالا وقتی بهش خیلی عرض و تعبیده تا یه جایش مثلا ما بعضی بقیه دهی از اونجا به بعد هم مثلا دارن بیشتر دارن، یا مسئله عینن یشرب و محل مقربون اینو که فرمودید، با این تصور پایست که اون تفکیک ها انجام میشه، دقت که بشه علت تحقیق در قرآن اینا قابل تفکیک نیست، یعنی بیان قرآن همه جا به گونه ایست که اینا رو کاملا با هم یکسان میکنه و در هم منتها دقت میخواد. حالا اگه کسی از اول یه مبنای فکری و ذهنی اشتباهی گرفته باشه، همه جو دنبال تفکیک میره، همه جو میره دنبال این که چیزایی مثلا شراب اختصاصی، نهر اختصاصی، ان فی الجنت نهرا من لبن، و بچه بودیم من یاد میدادن که بخونم حفظ کنم، بخونم برای دیگرانم بخونم، وقتی میخوندم خیلی همه خیلی کیف میکردن، ان فی الجنت نهرا من لبن علی و زهرا و حسین و حسن، یه نهری در بهش هست که یه نهر شیره و این نهر اختصاص داره به مولا علی علیه السلام و حضرت زهرا و حسن و حسین. خب حالا شعر در شعر بودن اشکالی نداره، میتونه یه روایت هم اصل شعر باشه، اون روایت بودنش هم اشکالی نداره. اون جایی که اشکال وجود میاد این جاییست که دقت نشود یا تصور بشود که این مطلب اون مطلب قرآنه. نه، این با قرآن مخالفت داره. یعنی به هیچ وجه هیچ نهری، هیچ طعامی، هیچ شرابی، هیچ جایگاهی، هیچ تختی، هیچ بارگاهی که مخصوص باشه تفکیک رو در نظر بگیریم، به معنای این که کسی دیگه رو اونجا راه ندن و کسی دیگه اونجا ننشیند و کسی دیگه اون رو ننوشد و کسی دیگه اون رو نخورد. این با بیان مفصل و گسترده قرآن راجع به بهشت و هر بهشت سازگار است. درجه است، مقامه.
یه جا مثلا میگه که رضوان، یه جا میگه همین که انهار و اینها هستش، اینا مراتب داره. خلاصه
عرض کردم شما اگه اون زمینه ذهنی تفکیک کردن رو داشته باشی، وقتی میبینید این تعبیرات مختلفه، کمان که تو افتاده میبینم تعبیرات مختلفه، بعضیش بالاتره بعضیش پایینتره، اکبر داره اینا داره، عظم داره اینا، اونا رو بنا رو بعد چون ذهنشون رو از اول تنظیم کردن تو محیط، تو سیستم عامل تفکیک دارن، جلو میرن، خب به این نتایج هم میرسن. ولی اگر اونجا رو شما اصلاح کنید، که تاکید کردیم که اون باید اصلاح بشه و از جمله جایی که این اصلاح رو انجام میده همین تفکیک ستایی سوره واقعه هست، که هم اول سوره هم آخر سوره، که اون وقت یادمون رفت اشاره کنیم آخر سوره که با هم آیات چه خوندیم، خدا دوبار این تفکیک رو میکنه، ولی فقط اختصاص به این سوره داره، که خود این بیان این و تاکید بر این هست که این گروه سوم متمایز و جدا از اون یکی از اون دو گروه نیستن، طبعا از گروه خوبان، از گروه بدان که نمیتونن سابقون سابقون در بیا، چون اونا به سمت اسفل سافلین، به طور طبیعی از ابرار نه از فجار، از مؤمنین نه از کفار، از صالحین بغیر، اینا بر میان میشن سابقون سابقون و به نحوی میشن سه گروه که قابل تبیین هم هست. و خدا هم میخواد این تبیین رو بکنه که انگیزه ایجاد کنه که وقتی شما میتونید خودتون رو به سمت سابقین بکشانید، میتونید هدف گذاری بکنید، میتونید روش و منشی انتخاب کنید که تو مسیر سابقین باشین، چرا حاضر میشین؟ یا کی به شما گفته که مثلا حق ندارید چنین کار رو بکنید و بخواید خودتون رو در یک مرحله پایین‌تر، به خصوص اثر وضعی هم که عرض کردم علما انتقاد میکردن، این قسمتش رو من واردش نشدم، که اگر ما اون مقام سابقین رو بگیریم خب هدف قرار بدیم، این احتمال عقلایی وجود داره که دیگه اصحاب المشعمه نشیم، اصحاب الشمال نشیم، اهل دوزخ نشیم، چون هدف گذاریمون اون بوده، سابقمون بوده، دیگه پایینم بیاییم بازم وضع خوبیه. ولی اگر که اصحاب المیمنه رو ملاک بگیریم، به خصوص ما اون منطقه غلط که اشاره کردیم که علما انتقاد میکنن که دالونه بهش جایی فقط جهنم نباشه اسمش بهش باشه کفایت میکنه، خب این یه قدم هم اونورتر میشه چی؟ افتادن در جهنم. این تالی فاسد رو داره، این خطر رو داره، که وقتی آدم به کم رضایت داد و بنابراین این گذاشت که من فقط میخوام کار بکنم که جهنمی نشم، که ما این بحث مفصلش رو در تفسیر سوره شناختی آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار اونجا مفصل بحث کردیم که چقدر خطرناکه این منطق، چقدر خطرناکه که شخص همینقدر به آخرت خوب، حالا اسمش آخرت خوب باشه، حالا خیلی هم خوب نباشه، همین که خوب باشه بد نباشه و قنا عذاب النار جهنمی نشه، کسی این بخواد مبنای زندگیش باشه، علم زندگیش، درس زندگیش، سبک زندگیش این باشه، که بسیاری که عمر سعد رو مثالش رو اونجا بحث کردیم، اینا به خاطر همین منطق غلط و اشتباه اساسی اینجا سرنوشتشون حتی با یه عمر نماز خوندن و حج رفتن و امور اسلامی رو انجام انجام دادن با روزه های کامل، نماز های کامل و غیره، امثال عمر صد معلومه که جهنمی هن، بیشک هم جهنمی هستن، به خاطر اینکه مسیرشون این بوده و خدا میخواد که بندگانش تو مسیر نیفتن. خدا میخواد بندگان رو بذاره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یعنی اگه حرف من خدا رو میخوای، من عین رسول الله از شما میخوام، منهای رسول الله بودنش اسوه حسنه، یعنی من میخوام تو تا اونجا، تو نوعی، شما نوعی تا اونجا جلو برید و بدونید میتونید جلو برید که رسول الله بعد شما، پشت سر رسول خدا، چون رسول الله هستن ایشون، شما نیستید کنار، حتی پشت سرم نه، این تنگی قافی است، پشت سرم نه، چون هیچ وقت پیغمبر اکرم علیه این نبودن که وقتی دارن با ادعی راه میرن حتما جلو برن و دیگران عقب. نه، آدم باید خیلی حواسش جمع باشه. اگر رسول الله بودن و اگر رسول الله اسره هستن، همه جا با مردم بودن، کنار مردم بودن، جلوتر حرکت کردن. حتی در صف جماعت همینجا خوبه اینو بگیم که اظهار تأسف هم بکنیم که یکی از چیزایی که در نماز جماعت اسلام هست و در مستحبات هم خیلی تاکید شده، در دستور عمل ها هم کاملا جا افتاده، یعنی هیچ تردیدی درش نیست، این است که امام جماعت باید در بین صف اول قرار بگیره. امام جماعت باید یک فردی از صف اول باشه. صف اول چرا؟ چون باید جلو باشه دیگه، نمیشه که عقب باشه، در صف اول. و یکی از افراد صف اول فقط یک تعیین کردن، یک الی دو وجب، اونم نه بیشتر، جلوتر، یکی دو وجب جلوتر، یکی دو یعنی حتی دو هم نه که بخواد نیم متر باشه، نه، یه چیزی بین یک وجب و نیم متر، یه مقدار جلوتر، که هر کی نگاه میکنه ببینه ایشون جلوتره. خب جلوتره چون امام جماعته و چون امام جماعته جلوتر، ولی همینقدر جلوتر، حتی نه به عنوان یه صفه جلوتر، دیگه چه برسه به این که یه حریم خاص شد دیگه، یا بخواد مثلا بالاتر، که در خوشبختانه در فقه شیعه اجازه نداره، ولی در فقه اهل سنت بالاتر، یه جایگاه بالاتر، خیلی بالاتر، یا در محراب های شیعه جایی که ولو پایین تر ولی مشخص که اینجا جای، یعنی جاییست که هیچ کس نماز نمیخونه جز امام جماعت، و امام جماعت فقط اینجا میشه نماز، این مال اسلام نیست، مال مسجد اسلام نیست، اینا مال اسلام، مسجد اسلام نیست. گفتیم که یه جایی اشکال کمتره، اینکه حالا جلو وایسه با نایسه فاصله باشه نباشه، این اشکال اصلی نیست، ولی حساب کردنش به حساب اسلام، گذاشتنش به حساب اسلام و توجه نداشتن و فراموش کردن اینکه حتی اسلام اینقدر ریزبین بوده که تا ریز این مسائل رو دیده است، که به خصوص در فقه شیعه، که یک در حدی که متمایز باشد، یک سانت حتی اگر مشخص باشه که اون جایی که امام جماعت وایساده زمین بالاتر باشه، حتی نماز جماعت اصلا کلا باطله، این جماعت از نظر فقه شیعه باطله، یا پایین تر که مبادا یه وقت بالاتر باشه، یا همسط، همه اینا با هم باید دیده بشه.
سمسا شما توی گفتارتون خیلی تاکید کردید که ایمان مراتب داره، علم مراتب داره، درست. و یقین مراتب
اینا
داره،
درجات و درجات معنی،
و کسی که مجموعه دستورات الهی رو رعایت کنه و صدیق باشه، با کسی که نصفش عمل کنه، با کسی که کمتر عمل کنه، خلاصه اینها مراتب رو باید اونم به هم قدر
ببینیم. اینایی که شما میگید، همینایی که میگید که خیلی با هم فرق دارن، صورت مسئله این است که اینا الان تو بهش هستن همه یا نه؟
بهشن، ولی بهش مراتبی داره.
نشد.
اینی
نه، ببینید تو بهش هستن. بهش درجات داره، خدا نگفته مراتب. اینا رتبه که میگیم باز کلمات غلط انداز میشن دیگه. مثلا میگیم رتبه فلان، مثلا جایی که رتبه میگیم. درجه، اونم درجه فارغ از این مسائل بشری، که درجه یعنی فقط مقام عند الله و شهدا عند ربه. تا اونجایی که مسئله مقام و جایگاه، نه جایگاهی که تو ذهن ما یه چیزایی رو تداعی کنه، جایگاه اندالله، مقام اندالله. میفرمایید ذو مراتب قبول، هم میگیم همون درجاتی که خدا میفرمه، ولی اگر خواست به اونجا بکشه که پس اینجا جای ایناست، اونجا جای ایناست، ولو سمتش، ولو طرفش، ولو هرگز اینا با بیان قرآن سازگار نیست، بالا پایین اینا هرگز با بیان قرآن سازگار نیست. صحبت حشر است و نشر است و اخوانا علی سر متقابلین است. اصلا در اسلام انقدری که روی همراه پیامبر در بهش بودن و در روبروی پیامبر در بهش قرار داشتن و در کنار پیغمبر اکرم که ما خلاصه میشه در محشور بودن تاکید شده، انگار که بعد از رضوان من الله اکبر هیچ نعمتی از نعمتهای بهشت انقدر اهمیت نداره که حضور رسول خدا بودن. کما اینکه در سوره واقعه هم اولین چیزی که خدا فرموده بعد از فلولا اذا بلغت الحلقوم، مسئله مرگ رو که اشاره کرده، فاما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، که از جمله جایی که همینجا تو سوره واقعه سابقین جزء اصحاب الیمینه. یعنی اگر کسی بخواد تفکیک کرده باشه باید بگه که باید بگه یا قبول کنه که وقتی خدا میفرماید فسلام لک من اصحاب الیمین، این شامل سابقین نمیشه. یعنی باید قبول کنه که کسی که از اصحاب الیمینه، یعنی اون درجه سابقون رو نداره به هر دلیل کسب نکرده، این به محضر پیغمبر اکرم مشرف میشه بلافاصله، سلام میکنه پیغمبر اکرم، یعنی بهش امتیاز میدن که میبرنش به اصطلاح به سلام پیغمبر اکرم. فسلام لک من اصحاب الیمین، اولین چیزی که بعد از مرگ میبینه بلافاصله بعد از مرگ، این که در حضور رسول الله و به رسول الله سلام میکنه، خیلی هم براش وردشه، باید قبول کنه که این مال سابقین نیست، چون خدا فرموده که و اما این کار من اصحاب الیمین، که گفتیم درستش اینه که سابقین جز اصحاب یمین هم. یعنی وقتی خدا میفرمید اصحاب یمین چه امتیازی دارن، یعنی سابقین هم دارن، چون سابقین هم جز اصحاب یمین هم، بقیه هم باید همینجور باشه. اگر همینجوره تا زمانی که گفتنمون، نوشتنمون، بیانمون، هر اصطلاحی به کار میبریم، تا زمانی که به تفکیک منجر نشده و به انحصار، که بعد گفتم تالی فاسدش راه باز بکنه که اینجا جای مهمانان ویژه است، اینجا این صندلی‌ها مخصوص فلانه، اینجا و بعدم محفلمون یه محفل اسلامی است، محفلمون محفل قرآنی است، محفلمون محفل اسلامی است، ولی جایگاهی که آدم پشیمون میشه، اصلا از عمرش پشیمون بشه که برای ما پیش اومده، پشیمون بشه از عمرش که اصلا که چرا من خواستم با قرآن هشت و نشت داشته باشم، چرا من اصلا انقدر آدم متعزی میشه، به خصوص که در ملای عامم هست، آدم پشیمون بشه، توبه کنه، اصلا چرا من یه عمر با علامه طباطبایی سر کار پیدا کردم که مثلا بخوام یه مجلسی که برای علامه تشکیل شده، من چجوری خودمو به این مجلس رسوندم، نیم ساعت یک ساعت زودتر از همه اینجا حضور داشتم، بیان بگن این صندلی تو حق نداری بشینی، پاشو برو رو اون صندلی بشین، معلوم بشود که اینا مبنای اسلامی نداره به هیچ وجه، و این راه ها باز نشه که به عنوان اسلام، به عنوان مراسم اسلامی، محافل اسلامی، اینها چیزایی که مال اسلام اینا که نیست، اصلا نشون داره که مال اون بره، مال فرعونه، مال که از ظرافت های قرآن همینه که در دو آیه مقربین رو برای فرعون به کار میبره، در مورد زهره موسی فرعون میخواد بهشون یه قول خیلی بالایی بده، دو جا، یه جا با اذن، یه جا بدون اذن، حالا به انکم اذن فانکم اذن لمن المقربین، فحالا فانکم لمن المقربین، یه جا اذن داره یه جا نداره، در سوره صاد و سوره انبیاء. خب این خدا داره نشون میده که اگر دقیق مسائل دیده نشه، وقت مقربینی که این ور داره توصیف میشه همون مقربینی میشه که برای فرعون ها مطرح بوده، در ملای فرعون ها مطرح بوده، در گفتم شاهنشین عمدن مثال زدم که در مجالس شاهانه یا شبه شاهانه، که یکی از مواردی که جد ما علل و مقام واقعا علم رو به شکل خودش نشون دادن، آخوند فشارکی رضوان الله علیه، یکی از همین جلسات که ذل السلطان هم بوده و ولیعهد ناصرالدین شاه نماینده در اصفهان و اینها ذل السلطان لقب داشته، مجالس که ذل السلطان شرکت میکرده خیلی خاص بوده، بعد یه عده‌ای با ذل السلطان میومدن، اینا میان یه مجلس اتفاق میفته و اینا به اصطلاح میرن یه مقدارم پیشبینی میکنن که زودتر، برخلاف معمول که دیرتر میرفتن، ذل السلطان میگه که زودتر بریم و جایگاه رو بگیریم، به حساب بالای مجلس و قسمت شاهنشینش رو بشینیم. و دیگه بعد که مثلا آخوند فشارکی به خصوص هدفش بوده، از این حساب خورده حسابش، آخوند فشارکی و علما و اینا که میان، اینا ناچار بشن اون پایین بشینن. خب اتفاق میفته و اینا میان میشینن سر جاهاشون و به حساب بالای مجلس همه پره، جا نیست. سنت اسلامی هم این هست که هر کی میرسه هر جا هست باید بشینه دیگه. سنت اسلامی مطمئن بود که اینا عمل میکنن، وقتی نشستن وقت تر جواب داده دیگه، یه نگاهی میکنه و دیگه خوشحال میشه که نتیجه گرفت. آخوند فشارکی میان با علما و افرادی که همراهشون بودن وارد میشن، اینا برخلاف قبل معمول اینا صف در صف بالای مجلس رو نشستن، اشغال کردن. و آخوند فشارکی خب دیگران هم تا ایشون نمیشستن، به احترام ایشون نمیشستن، میان جایی که مثلا قاعدتاً باید بشینن نمی نشینن، می ایستن. بعد خطاب میکنن به ذل السلطان، میگن آقا بالای مجلس خالیه، شما اون پایین ها رفتید. بعد دیگرانم اسم میبرن یه چند نفرشون، آه چرا اون رفتین تو اون پایین ها نشستین، بفرمایید بالای مجلس، بفرمایید بالا. کاری میکنن که ذل السلطان مجبور شد مثلا دست راست آخوند فشارکی بشینه و بعد اون صاحب منصبان بیان بشینن. و خب حالا دیگه آخوند فشارکی میشینن، دیگران هم میشینن که بعد که صلوات
ما من الا وله مقام معلوم. خلاصین
مقام معلوم، عرض میکنم نباید این تعبیرات به جایی برسه که تفکیک بشه، جای اختصاصی، جای اختصاصی، امکان اختصاصی، امتیاز برخورداری اختصاصی مثل شراب و طعام، که اگر اینجور شد ما با آیات دیگر قرآن مخالف. این مسئله مهمه، اگه اینطور شد اون وقت تناقض به وجود میاره، یعنی میشه مشکلات القرآن، که اون وقت راه مشکلات و حل مشکلات القرآن و مشکل القرآن هم همیشه هم بوده، که باید تدبر صحیح بشه، باید فهم و تفسیر آیات به اصول خودشون برگردن، سیاق‌های اصلی مشخص بشن، روند کلام خدا معلوم بشه و روی کرد کلام خدا معلوم بشه، تا احیانا اگه اشتباهاتی شده رفع و رجوع بشه و اگر اشتباهاتی میخواد بشه نشود. علت اینکه ما کارگاه به لطف خدا کارگاه نرس‌ها و جنت جامع پیشوان پاکی اون رو به شماره دو رسوندیم، امیدوار بودیم که خیلی از مسائل که ما نوعاً متاسفانه در محافل مذهبی، افکار مذهبی دوچار مشکل هستیم باش، اینا بلکه در دو کارگاه انجام بشود، که خب شبیه جنبندی ما از کارگاه اول، شبیه جنبندی کارگاه اول رو آخر کارگاه دوم هم داشتیم. خیلی پیش رفتیم، خیلی بحثا بهتر و قوی‌تر شد، ولی همچنان انقدر بحث زمین مونده وجود داره و اینا همه کارساز هم هست، اینا همه در افکار ما اثر گذار بودن، در رفتار ما اثر میگذارن، اثر گذاشتن. هم اشاره به مجالس اسلامی و مذهبی که کردم، یه اشاره به حضرت امام رضوان الله علیه بکنیم. حضرت امام رضوان الله علیه از جمله خاطرات که از ایشون نوشتن، زمانی که مثل علما و فضلای دیگه تدریس میکردن، یکی از طلاب ایشون، شاگردان ایشون، میگه که ما تو مدرسه ای که معمولاً هر روز امام برای ما، اون وقت جای خمینی برای ما درس میگفتن، چند نفری بودیم یه درسی پیش ایشون میخوندیم، یه جایی معمولاً هر روز میرفتیم اونجا میشستیم، جایی در مدرسه، جاهای متعددی که داره، شبستون و غیر شبستون، یه جایی میگه که ما هر روز میشستیم، ما فکر میکردیم اینجا جای ما شده. داشتیم نزدیک میشدیم به اینجا که هر روز میشستیم بیم که یه بچه طلبه، بچه جوان، خیلی نوجوان، چند تا طلبه نوجوان دیگه هم دور خودش جمع کرد، مثلا 4-5 تا داره مثلا فرض کنید امثله شرح میده، درس میده، شرح امثله درس میده، اول جامع مقدمات صداشون میومد که این داره. همینطور که داشتیم نزدیک میشدیم افرادی که همراه ما بودیم که بریم بشینیم درس ایشون رو که خدمتشون داشتیم شروع کنیم، شروع که به هم دیگه نگاه کردن و بعضی مثلا جاهد پش کردن که بریم ترتیب بدیم که اینا برن یه جا دیگه بشینن. یعنی به نظر همه این درست اومد که اینجا جاییه که هر روز ما میشستیم و امام یا آجاها آقای خمینی اینجا محل درسشونه. حالا این نهایت عدم هم مثلا رعایت میکنیم و سلام میکنیم و خواهش تمنا میکنیم و نمیذاریم که به دلشون هم بخوره و اینا، امام متوجه میشن و مانع میشن، برمیگردن میگن که صحبت چیه؟ خواهی چی کار کنیم؟ هرگز اینجایی که اونا نشستن ما نمیریم بشینیم درس بخونیم، هرگز. منظورشون این بوده که این درس خوندن، اون درس دادن من و اون درس خوندن شما اگر بخواد همچی چیزی توش پیدا بشه درد نمیخورد. مدرسه است، مدرسه مال طلبه است، ما طلبه ایم، اونا هم طلبه. هر روز ما میمدیم اینجا میشستیم چون کسی ننشسته بود، حالا اومدیم اونا نشستن. پیغمبر اکرم فرمودن ملعون است کسی که جای نماز خوندنش در صفه، چون معمولا صف اول جماعت مشخص باشه، به این معنا که منظورشون این کسی بگی که این جای فلانی نشینید، حالا دیگه چه برسه یه سجادم پنگ کرده باشه، حتی در حدی باشه که افراد بگن این ملاحظه کنن، بگن این جای فلانیه، خب عملا نشینیم که اون میاد اینجا خالی باشه. حتی در این حد پیغمبر اکرم فرمودن ملعون است، یکی از مواردی که لیست ما مواردی داریم که پیغمبر اکرم فرمودن ملعون، یکی از اون ملعونه، ملعون است. جای صف اول جماعته، وقتی هم اینجوری لابد همه جماعت هم شرکت میکنه، لابد همه نمازش هم به جماعته، ولی ملعونه از نظر پیغمبر اکرم، ملعونه. مسائل تا این حد حساسیت داره، برای اینکه اینا اساس اسلام رو متزلزل میکنه. من خودم یکی از دردهای که تمام زندگی با خودم داشتم و دارم اینه که مواردی که اتفاق افتاد که از صفحه اول به حساب اینکه من بچه بودم، از صفحه اول بدون هیچ مستمسک شرعی و فقهی، دور از چشم امام جماعت، حتی حالا اگه امام جماعت هم خیلی حد بالایی در فقه و اینا نشه، حتی اقل بخره 4 تا مسئله از پشتریاش بیشتر بلد بود، حتی دور از چشم او اقدام میکردن و عمل میکردن و منو از صفحه و دیگران رو از صفحه اول بیرون میکردن، بعد خاطر جمع میسادن به نماز جماعتش. من یادم نمیاد، هرگزم این اخلاق رو نداشتم، منم یاد نده بودم که بگم به کمرتون بزن، ولی به کمرشون میزنه اون نماز جماعتی که شما اساس قضیه رو دارید. یه بچه‌ای که با همین قرار گرفتن تو این صفحه اول که دوست داره تو این صفحه اول بشینه، چه بسا با همین مؤمن میشه، با همین مؤمن میماند، با همین مسجدی میماند، و شما اساس رو دارید تیشه به ریشه میزنید و به چی دل خوش کردید؟ به صفحه فلان و بعد اون جماعت و اینها، اینجا تیشه به ریشه داره میخوره. یادم نمیره موردی که تو داشتم عظام میگفتم، من گرفتم از مسجد بیرون کردن که کی گفته تو عظام بگی؟ بچه عظام گفته تو عظام بگی؟ از مسجد من عمران اردن تا در مسجد رو اینید، برای اینکه خاطر جمع باشه که خدا رحمتش کنه، برای اینکه هنوز قیافش یادمه، پای دو چرخم میومد میرفت، کنار دو چرخشم رد شده، یه تو بچگی آرزو کردم که داره با اینجوری منو میکشونه میبره، اون رکاب چرخ سر تیزی داشت، رکاب اون چرخ قدیمی، آرزو کردم این بگیره توی پاش حسابی پاشو چرخ خون جاری بشه که سزای عملش که داره به من ظلم میکنه برسه، ولی همش اتفاقی نیفتاد. بالاخره از کنار چرخشم دو چرخشم رد شد، ما رو به عنوان یک جهاد فی سبیل الله ما رو مسجد انداخ بیرون و خاطرجم برگشت. به اینجاها میکشه، ببینید اینا از فکر میره در شخصیت، شخصیت با شکل میگیره، شخصیت با منش شکل میگیره، منش میاد در رفتار، در کنش ها، و دیگه نمیشه اصلا درستش کرد، نمیشه درستش کرد. این همه آیات بهش برای همین هست که زندگی اهل قرآن، زندگی مسلمانان و زندگی همه انسان ها در پرتو قرآن بره به سمت زندگی واقعا با فضیلت انسانی، جایی که واقعا معیارهای اصلی فضیلت و ارزش، معیارهای اصلی انسانی دچار خدشه نشه. اگه بخواد اونا یاد چند تاشو گفتیم، فکر کنم از در نمونه گفتم خیلی موارد خوبی رو گفت. الحمدلله رب العالمین. بله
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. من میخواستم از این جهت یه سوالی بپرسم که اینکه این آیه در عمل، در تصمیمات ما و رفتارهای ما میخواد جهت دهی داشته باشه که شما حالا به نحو خوبی بیان کردین، ولی باز برای اینکه روشن بشه من دو موردم خواستم بیان کنم. یکی اینکه خب مثلا و سابقون سبقت به ذهن ما میاره که معمولا یه نفر دیگه ای هم هست که ما از اون جلو میزنیم، بعد اینکه این معیار درست جا بیفته شاید خیلی تأثیر داشته باشه، شاید ما یه وقت به دور و بری نگاه میکنیم احساس میکنیم و سابقون هستیم ولی خب اونا معیار درستی که نیستن. من هم چند روز پیش توی جمعی بودم که آموزش بود برای مربیایی که با بچهای دبستان سر کار دارن، داشتن میگفتن که مثلا سوال مطرح کنین، یه موضوع رو مطرح کنین، هر بچه‌ای که بیشتر صحبت میکنه سوال میپرسه حتما تشویقش کنین که باعث بشه بقیه. بعد یه نفر گفتن که خب آخه این مثلا شاید حس خوبی ایجاد نکنه تو بقیه، و من گفتم که مثلا تشویق جمعی داشته باشیم، شاید کسی که ساکته ذهنش فعالتره، حتی شرط مساوی نیست خب برهان. ولی گفتن که حالا جوابشون از این جهت جالب بود که شاهد قرآنی آوردن، گفتن که نه، باید تشویق جمعی اصلا معنا نداره، باید تشویق فردی انجام بشه که حرکت ایجاد کنه، بچه‌ها رو واداره به فکر کردن. و اینکه خداوند تو قرآن گفته سابقو، حالا من آیه سابقو الا مغفرت من ربکم فقط تو ذهنم میاد، سابقو از ریشه مسابقه است، یعنی اینکه اینو بعد بگیم که یعنی مسابقه رو خدا صاحب گذاشته بهش و وجود داره و باید با این روش بچه‌ها رو پرورش داد. حالا این نمیدونم به نظر درست شاید نیاد، حالا شما نکاتی اگه داره بیان کنین. مسئله اینه که ما خودمون با مثلا این برداشتی که داریم توی رفتارمون و وقتی تو هیته تربیت وارد بشه اصلا یه ادبیات خاصی تو جامعه مثلا ایجاد میکنه که رفتار همه ما تأثیر میذاره. یه موردی هم که من به ذهنم میاد سوره طه، خداوند به حضرت موسی میگه که و ما اعجله که ان قومک یا موسی.
آفرین.
حالا انگار حالت توبیخ داره.
چرا تنها اومدی بقیه کوشن؟
بله، و حضرت موسی میگن که قال هم اولای علی اثری و عجلت الیک رب لترضا. احساس کردم که همین دقیقاً همین انگیزه، همین وسابقون از سابقون بودن رو دارن، چون میگن که رب لترضا. خب این میتونه یه نماد از یه رفتار، شاید حالا به هر حال با احتساب این که ایشون یه رفتار غلط باشه با این انگیزه که ما میتونه متوجه همه ما باشه. حالا میخواستم اگه
بله. باز خیلی مورد زیبایی بود که از مواردیش که نقد تلویحی به اصطلاح داره قرآن داره انتقاد میکنه که اگر خدا انتقاد نکرده بود ما فکر میکردیم خیلی هم جالبه، حضرت موسی با عده ای از قومشون میعاد دارن با خدا، اختار موسی قومه سبعین رجلن لمیقاتنا، 70 نفر رو گزینش کردن با هم برن به میقات خدا، میعاد خدا. بعد حضرت موسی جلوتر میگه من اومدم، اونا هنوز نیومدن، هم اولای علی اثری، اونا دنبال دارن میان و میان، اونا میرسن ولی من خودم اومدم. و خدا اعتراض میکنه به حضرت موسی، ما عجله که ان قوم که یا موسی. اولا کلمه عجله رو به کار میبره، اگه کسی بکنه به سوال کنه که از کجا معلوم که داره انتقاد میشه، عجله عجله چیز خوبی نیست. اونم وقتی که خدا این عجله رو مطرح میکنه، اونم توی تعبیر ما عجله، تو چقدر عجول هستی آخه، همه جا از جمله اینجا، این چه عجله یه کردی، این چه شتابیه کردی، مورد اعتراض خدا قرار میگیره. و عجل تو الیک رب لترزا. البته خب باز از ظرافتهای قرآنی که دیگه قرآن نیازی نمیبینه که خدا بفرماید که نه من رضایتم حاصل نشد که نشد. و بالاخره موسی کریم الله و قربناه و نجی، و خدا ملاحظه میکنه ادب قرآنی دیگه نمیکشونه به اونجا. و قبلا مطلب معلوم شده که خیلی این مورد طرحش به جا و جالب که حضرت موسی در ذهن خودش حتی پیامبر خداست، ولی این تصور داره که من چون پیامبرم جلوتر از بقیه برم خدا راضی میشه، خدا خوشنود میشه که منو زودتر، مثلا من کلیم اللهشم دیگه، منو زودتر ببینه. نظیر این رو در خاطرات حضرت امام رضا الله علیه هم داریم. یکی از این کسانی که خاندان و خانوادهش و اینا به امام نزدیک بودن، خودش هم خیلی به امام نزدیک بوده، میگه که من خیلی با امام هش و نش داشتم و نزدیک بودم و اینها، الان هم یادم نیست کی و چی، ولی متن و حواسم هست که کاملا درست دارم بیان میکنم. چون میگه که من یه زمانی پدرم اظهار تمایل کرد که بیاد خدمت حضرت امام، و خب منم چون مرتبط بودم و نزدیک بودم، به اصطلاح وقتی گرفتم برای اینکه پدرم هم بیاد و منو پدرم اختصاصی بیاییم خدمت حضرت امام که پدر من دوست داره این ملاقات رو داشته باشه. می خب زمان رسید و گفتن که امام فرمودن که وارد بشید، این اون قضیه حضرت موسی اینجا اتفاق میفته. میشه خودش حساب کرده خب من که منم، من که همیشه جام کنار حضرت امام و زانو به زانو همه جا سال هاست که همه جا میشیم، این سریعتر سلام میکنه و میاد تو و خب با پدرش بوده دیگه، پدرش هم میاد نشسته ننشسته حضرت امام بهش اعتراض میکنه، یعنی چرا جلوتر از پدرت اومدی داخل و چرا جلوتر از پدرت نشستی؟ توجه دارن که ایشون به حساب اون وجدی که داشته و پیش حضرت امام، و من که همیشه جام کنار ایشونه و من که معلوم باید زودتر برم بشینم، و حالا نشسته ننشسته پدرم وارد میشه، خب میشینه دیگه و نمیذارن حتی دقیقه ای بگذره. حضرت امام این رو اعتراض میکنن، انتقاد میکنن که معلوم بشه بعد که چی درسته چی درست نیست، چی اسلامیه چی اسلامی نیست. یکی از الان افرادیست که خیلی هم صاحب منصب و موقعیتی داره، الحمدلله مقامات متعدد داشته، اینها استاد مطرح دانشگاه. خب این زمان ایشون کارشناسی ارشد میخواست فوق فارغ التحصیل بشه و پدر ایشون از جمله کسانی که اومده بودن، پدر ایشون هم از دهات اومده بود همراه ایشون، یعنی آورده بود دعوت کرده بود آورده بود که تو مجلس دفاع ایشون باشن. و اون بنده خدا پدر ایشون قسمت اول دفاع که انجام شد، قبل از اینکه مراسم دفاع تموم بشه، قبل از اون برنامه شور رو رفتن بیرون اومدن داخل، ایشون شروع کرد به صحبت کردن. این جناب هم نه زیر گذاشت نه بالا گذاشت، به پدرش گفت که شما نباید حرف بزنید، جلسه دفاعی بود در محضر اسد شما نباید حرف بزنید. این بنده خدا هم بالاخره قول معروف سرخ و سیاه شد و سکوت کرد، پاشده بود ایستاده بود حرف میزد نشست، هیچ کس اعتراض به ایشون نکرد. من خدا رو شکر میکنم که اونجا قبل از اعلام نمره و قبل از هر کار دیگری از کارهای رسمی اون مجلس، من در همون مجلس سختیشون رو مورد اعتراض قرار دادم. گفتم که اینجا مجلس دفاع هست، جلسه دفاع هست، ولی جلسه دفاع از یک پایان نامه که این پایان نامه ماره رشته علوم قرآن حدیث و رشته علوم قرآن حدیث هم ماره علوم اسلامی است و شما یه خلاف اسلامی خیلی مشخص مرتکب شدید که به پدرتون گفتید حرف نزن، نباید شما حرف بزنید. این اشتباه بزرگی بود شما کردید. حالا اگر اساتید صرف نظر میکنن به حساب نمیارن اون بحث دیگری شدید، معلوم باشه که شما این کارتون خیلی خطا و اشتباه. اینجوری باید باشیم، یعنی بالاخره مقتداهامون مثل حضرت امام غیره اینا ما دارن یاد میدن که باید اینجوری باشه که این مسائلی که ما گاهی اصلا حتی در حاشیه هم مسائل رو نمیبینیم و دلیلش هم همینه، دلیلش هم همین جابجا شدن های مبانی و جابجا شدن اصل و فرها توی تعلیمات دینی است که اینجوری شده. بله مورد خیلی زیاده داره مورد، ولی این موردی که شما گفتید خیلی جالب. بعد قسمت اول صحبتاشون که فرمودن خانم به یک قسمتی که من نتونسته بودم وارد اون قسمت بشم وارد شدن و اون که این سابقون این سبقت از چه جنسی است؟ آیا از جنس مسابقه است؟ بله از جنس مسابقه هم هست، چون سابقو الی مغفرت من ربکم رو داریم در همین سوره حدید آیه 21 که یکم از سه تا سیاه میره اون ورتر ولی چسبیده است، یعنی تا آیه 19 رو رفتیم آیه 21 شم اگر جلو بریم سابقو الی مغفرت من ربکم که مسلمن بیانیست از سابقون از سابقون که سابقو میشه مسابقه، سابقون میشه سبقت گرفتن، سابقون سابقه یا سابقون مسترش میشه مسابقه. آیا این سبقت گرفتن از جنس مسابقه است و آیا این مسابقه در مسابقه از همون جنس مسابقه ایه که تو ذهن ما هست؟ این توی طرح آموزش زبان قرآن در کتاب آموزش قرآن در سیره نبوی غیره این اونجا مطرح شده، یکی از بحثایی که مطرح شده این که در کار تعلیم قرآن باید مراقب باشن که مسابقه از این مسابقه هایی که معموله مطرح نشود استباق مطرح بشه. ما اونجا استناد کردیم که اگر در قرآن سابقو داریم استباق هم داریم و جنس این مسابقه باید از جنس استباق باشه. تفاوت استباق فاستبق الخیرات یا معادلش که یسار اون فل خیرات که داریم در یک آیه هم هر دو اومده، در آیه 61 که انبیا اومده اولای که یسار اون فل خیراته و هم لها سابقه. جنس این مسابقه اگر هم مسابقه باشه باید از جنسش دور نشه، جنسش باید مسارعت در خود اون کار باشه، مسارعت در خیرات. اگر چیزای دیگه بهش زمینه بشه اون هم مسابقه میشه که در شأن قرآن در شأن اسلام و در شأن بیان قرآن نیست. بنابراین خیلی این توجه مهمه، حداقل به این مقدار بهش بپردازیم که این سابقون سابقون اهل مسابقه بودن، اهل رقابت بودن و قطعا اگر مسابقه نباشه رقابتی نباشه اینا اون سبقت گرفتن و بالاتر رفتن اینا هم حاصل نمیشه. منتها جنس این سبقت گرفتن و مسابقه داشتن و رقابت داشتن از اون جنسی غالبا تو ذهن ماها نیست، هست نیست، از اون جنس نیست که بخوان رو دست کسی بزنن، تعبیرهای معروف و برای همه کس فهمش اینه که بخوان رو دست کسی بزنن تا جلو بیفتن، بخوان کسی رو راه ندن تا خودشون جلو برن، بخوان پا رو جلوی پای کسی بزنن تا برنده مسابقه بشن. قطعا این چیزا توش نیست، ناگفته پیداست، ناگفته جنس رقابت جنس مسابقه از همون جنسایی که خدا کلمات دیگه رو به کار برده فاستبق الخیرات. یعنی شما وقتی که میخواید خوبه که مسابقه داشته باشید رقابت داشته باشید، اگه نداشته باشید که در مسیر سابقون حرکت نمی کنید، ولی باید حواستون باشه که این از جنس یسار اون فل خیرات باشه، یعنی خود اون کارهای خوب خیرها گزید ایده ها اون هدف گذاری های خیلی خوب انسانی و اسلامی و اینها رو که در نظر گرفتید هدفتون اونا باشه و فقط به اونا بیاندیشید، نه اینکه بخواید دیگران رو پس بزنید تا خودتون پیش بیفتید. مسلما باید این رعایت بشه، یعنی جنسش لحاظ بشه که از جنسی باشه که در شأن قرآن و اسلام باشه. بنابراین وقتی خدا میفرماید و سابقون از سابقون، آیاتی که مثلا با یسارعون نداریم، یسارعون فی خیرات و اولئک من الصالحین، راجع به انبیاء فرمود یا انهم کانوا یسارعون فی خیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این سابقون و سابقون اینجور نبوده که اگر شما اونا رو در حال مسابقه میدیدید ببینید که جلوی پای کسی رو میگیرن، به دست کسی میزنن که مانع، ولو با چند واسطه غیر مستقیم مانع میشن، یا دیگران به حساب اونا مانع میشن که کسانی نیاین نباشن که اینا برن جلو. هرگز اینطور نیست. اینا با هدف گرفتن اصلی قرار داد، هدف اصلی قرار دادن خود خوبی ها، خود خیرات، خود چیزایی که باید درش مطرح بشن و اینجا سیره عملی پیغمبر اکرم و سیره عملی حضرت سید و شهدا واقعا گفتنیست و مثال زدنیست که حتی در سیره نبوی وید شده که یک یهودیه، خب یهودیان سرسخت بودن در ایمان نیاوردن و مبارزه با پیامبر اسلام، یکی از این یهودیان یه دفعه مردم دیدن که ایشون اسلام آورد و تعجب کردن که این یهودی چی شد اسلام آورد. بهش گفتن که تو چی شد اسلام آورد؟ گفت من همینجا مثل بقیه در حال رفت و آمد و اینا بودم، دیدم به پیامبر اومدن گفتن که جنگ داریم، مکان جنگ فلان جاست و محلی که قراره اردو بزنیم فلان جاست، من رفتم. دیدید؟ گرفتید قضیه رو؟ بلافاصله مسلمون میشه، آدم دقیق بوده. این تعبیر خودش این بوده که میگه دیدم این کار جز از پیامبر خدا عمل نمیاد. پیامبر خدا یعنی کسی که همه کارش برای خداست، یعنی کسی که فقط خدا برش مطرحه. کدوم فرمانده جنگی این کارو میکنه؟ بگه که جنگ داریم، نقطه محل کار اونجاست که الان هم بره ممکنه دشمن اصلا محاصرش بکنه و تا میان بقیه بیان بدونه، فارغ از همه این حرفا. میگه اگه من فرمانده هستم، اگر میخوام بگم بیایید، برنامه این کنم برم، بگم من رفتم شما بیایید. حضرت امام حسین هم این کارو کردن. حضرت امام حسین میتونستن قبل از اینکه اون سخنان معروف که معروف شده به خطبه یا هنگام خروجشون، چون همین که چند تا عبارت رو میفرمودن بزرگان به نام خطبه، و نه اینکه حضرت امام حسین واقعا خطبه رسمی میخواستن بخونن، ولی اون هنگامی که عزیمت کردن که از مکه بیان بیرون، اواخر دهه اول ذوالحجه که اوائل شروع مناسکه، درست در شروع مناسکه هست، پشت کردن به کعبه و مکه و فرمودن که ما فردا صبح عازمیم، انا لراحلون قدن انشاءالله. این بیت اصلی، عبارت اصلی این سخنانشون بود که ما صبح زود فردا عازمیم میریم. فمن کان بازلا من کان بازلا فینا مهجته فلیرحل معنا، هر که با ماش بیاید. و قیمتش هم اینجوریه، هر کی میاد بدونه که باید خون قلب خودش رو، مهجه خودش رو از الان باید بگذره ازش، یعنی مفروض بگیره که باید خونش در راه خدا ریخته بشه، و اگر چنینه فلیرحل معنا، با ما راه بیفته. این برنامه حضرت امام حسین میتونستن از روزهای قبل 125 روز اگر درست تو ذهنم مونده باشه، از وقتی که امام حسین علیه السلام اومدن از مدینه به مکه تا زمان که از مکه اومدن بیرون، اگه درست یادم مونده باشه 125 روز یا حدود همین، یه دو سه روز عقب جلوتر، 125 روز هرگز حضرت امام حسین عده و عده جمع نکردن، ما همچی برنامه‌ای داریم، حزبی داریم، جمعی داریم، نمیدونم هر اسم دیگری، کمپینگی داریم، نمیدونم فلان، که بیاید با من همراه بشید که هر زمان من اعلام کردم اون وقت بیاید با هم بریم. نه، این همون سیره رسول خداست و این همون معنای دقیق سابقونه که خیلی چیزایی که ما در مسابقه ها، در رقابت ها، در پیش افتادن ها، در پیش کسوتی ها، اینها تو ذهنمون هست، اینا رو باید بدونیم که یا باید دور بریزیم به فرمایش علامه طباطبایی و بیاییم در محضر قرآن، یا اگر نه به حرف دیگران، اگه دور نمیریزیم باید همه اینا رو محک بزنیم در مکتب قرآن. یعنی باید نسبت به همه اون چیزایی که تو ذهنمون هست و مرسوم و معهود ماست، عادت کردیم بهش و فکر کردیم که مطلب هست همون قراره، اینا رو باید دونه دونه بهش حساس بشیم و در مکتب قرآن مطرح بکنیم، محک بزنیم، از مکتب قرآن سوال کنیم، از قرآن سوال کنیم که آیا این راه و روش درست هست یا نه، این طرز فکر درست هست یا نه، اینجور برخورد کردن درست هست یا نه، اون نشستن، اون ننشستن، اون رفتن، اون نرفتن، اون همه اینا رو باید، و الا دوچار اشتباه میشیم. کما اینکه چند بار اشاره کردیم، قصدی نداشتیم که گفتیم بزرگان اشتباه کردن، برای اینکه بفهمیم که وقتی بزرگان اشتباه کردن، ماها نوعی به راحتی میتونیم اشتباه بکنیم. جایی که اینقدر لغزشگاه مهمه که علما، بزرگان، کسانی که معمولا در خیلی از مسائل خیلی آگاهانه حرکت کردن دچار اشتباه و خطا شدن، ما حساب کار خودمون بکنیم. باید همه مسائلمون رو با دقت بسنجیم، اگر واقعا ارزش‌های قرآنی برای اون مطرحه، دوست داریم که فرضینه، دوست داریم که تراز مکتب قرآن باشیم، زندگی بکنیم، باید حساس باشیم و این موارد رو همه رو با قرآن و جنس این سابقون، جنس این مسابقه، هدف گرفتن خود خیرات هست و از مستقیم ترین راه رفتن، نه یواشکی رفتن که مردم مطلع نشن، علنی مشخص همون راهی که همه میتونن برن، ولی من زودتر میدم. مثلا توصیه شده که در مسجد رو که باز میکنن، یکی از احکام مسجد که در احادیث خیلی از بعد شده احکام و در فقه رفته شده مستحب است، مستحب است که هرچه زودتر از دیگران آدم وارد مسجد بشه، و باز مستحب است که دیرتر از دیگران وارد از مسجد خارج بشه. حالا یه کسی اینو تغییرش بده به این که خب اگر من یک غرفه، یک اتاقی در مسجد داشته باشم که دیگه یقینا زودتر از همه، حتی قبل از این که در مسجد رو برای دیگران باز کنن، من از اون غرفه بخزم برم توی اصطلاح مثلا شبستون مسجد که هر کی میاد همیشه بعد از من باشه، از نظر شما این چیز جالبیه؟ این اصلا نقض غرضه. این یعنی یا بازی گرفتنه، یا اگر خیلی خدا لطف کنه به خریت این آدم ببخشدش، اینه که اصلا تشخیص درستی ندادی، این روش نیست. این مسابقه عبارت از اینه که کوشش خودتو بکنی که زودتر، حالا اومدی دیدی دوتا جلوتر از تو اومدن، نباید نگاه از روی قیز به اونا بیاندازی، نباید هزار مسئله دیگه پیش بیاد. خب امروز نشد، امروز دوتا جلوتر از تو اومدن، حالا فردا وقتی میایی که از این دو نفرم جلوتر باشی، نه اینکه نسبت به اونا. اینم اتفاقا آیه داره در آیات مربوط به مهاجرین و انصار، خدا میفرماید که کسانی که بعدا میان، والذین جاءوا من بعدهم یقولون رب اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، همین مثالی که زدم، به جای اینکه سر قیز بیای که این همه من کوشش کردم که اولین نفر باشم، زودتر از همه بیام، این دوتا زودتر از من اومدن، به جای اینکه به اونا قیز کنی، باید دعا کنی، خب خدا رو شکر مقوله این دعا اینه. خدا رو شکر که دو نفر دیگه هم مثل من توجه داشتن، به زود اومدن، و خدا رو شکر که اونا زودتر رسیدن، و دعا کنی در حق اونا. بهترین دعا هم که مغفرت الهی رو بخوای در حق اونا، که اول خدا به اونا مغفرتشون توجه کنه و بعد به تو. این آدابه، اینا روش هاست که اون وقت یه مسابقه صحیح رو میسازه. ولی به شیوه های مختلف از یه در دیگه وارد شدن که متاسفانه خیلی تلخه، این از یه در دیگه وارد شدن ائمه جماعت. و مسجدی هست که من به طور اتفاقی برام زیاد اتفاق میفته، این دو تا امام جماعت به اصطلاح راتب داره که اینا بدون استثناء و همیشه از در اختصاصی وارد میشن، میرن به سر محراب و از در اختصاصی هم خارج میشن، و شأنشون عجل است از این که مثل بقیه برن ته شبستون و مثلا از در شبستون خارج بشن، و نه، از در اختصاصی وارد میشن، از در اختصاصی هم خارج میشن. یک فرد نزدیک و منصوبی داره، یکی از این امام جمعه های امام جماعت های راتبه این مسجد یه منصوبی داره که ظاهرا از خویشاوندان ایشون هست، که یه وقتایی که نمیتونه بیاد به اون میگه بیاد. اون به عکس بی خبر و ناگهانی در همون بین مردم از همون در عقب شبستون که همه وارد میشن، از همون در وارد میشه، و وقت رفتنم هرچی بفرمایید هم زنه اعتنا نمی کنه. میاد از بین مردم، سلام و سلام و سلام، و از این کنار و از اون کنار رو میره، از شبستون خارج میشه. اینا دیدنیست و دقت کردنیست و ملاحظه کردنیست، و از همینجا خیلی چیزا داره معلوم میشه، که خیلی چیزا معلوم میشه که زباهر، این خافزتون رافعی که قرآن میفرمید که اول سوره واقعه، که میخوایم مطلبی رو برای شما بگیم که بعد از این جریانات اتفاق میفته. یکی از اون جریانات خافزتون رافعه است، یعنی که بسیار کسانی که خودشون فکر میکردن یا دیگران فکر میکردن که خیلی بالان و رافعن و اینا، اونجا میشن چی؟ خافزه. و به عکس خدا چه مقاماتی به کیام میده، که یکیش که علمای مدرسین حوزه برای ما بیان کردن و کاملا قابل استناده و روایتش معلومه که خیلی بجاست، به همین شکل که روایت کردم و برای شما بگیم، آخوند کاشی خیلی معروف بودن در اصفهان. هنوز کسانی میرن اون مسجد صدر، مدرسه صدر بازار اصفهان رو مقیدن، احیانا یه وقتی بشه برن، و اون مدرسی که یک مدرسه بزرگی داره که محل مدرسه درس اصلی بزرگترین عالم اون حوزه همیشه بوده و هست، اونجا معروف هست، یعنی همه نسل به نسل مطرح کردن، که برای ما هم که اونجا به عنوان طلب رفت آمد داشتیم یا احیانا حضور داشتیم، اونجا برای ما هم گفته بودن که آخوند کاشی تو این ایوون جلوی این مدرسه نماز میخونده، و شاهدان عینی بسیاری بودن که آخوند کاشی از زهاد و عباد بوده، انقدر زاهد و عابد بوده که همسرم اختیار نکرده و تمام زندگی عبادت و زهد و درس و تقوا و حکمت اسلامی و علوم اسلامی و غیره و اینها، به زندگی خیلی پروپیمونه، همه چی تموم اسلام. خب ایشون از دنیا میرن و یکی از این پوزلای اصفهان بوده که با ایشون یه قرار قبلی گذاشته بوده که بالاخره یه روزی من و شما میریم و قرار با هم بذاریم، با هم صمیمیت داشتن، اگه من زودتر رفتم از اون ور برای شما سری بیام بگم، طبعا در عالم خواب، و اگر شما هم زودتر رفتید منو معطل نکنید، دیگه قرارمونه دیگه، زود به خواب من بیاید بر من بگید اون ور چه خبره. آخونده کاشی در فاصله شاید مثلا 3-4 روز، گفتن شاید مثلا 1 هفته در این حدود، 3-4 روز 1 هفته بعد میان به خواب این بنده خدا که از علما و فضلای اسلام بوده و ایشون نقل کرده. تا خونده کاشی خواب من اومدن و منم حواسم به اون قراری که داشتیم از قبل با ایشون بود که ایشون الان باید به من بگن که وضعیت از چه قراره و گفتن همین که سلام علیک کردیم دم الحمدلله ازشون رو برای گفتن وضع من خوبه، وضع من خوبه، اما درجه و مقامی که خدا به این سیدی که دو روز یا سه روز قبل از دنیا رفته و یه لذلات طلبه معمولی بوده، چیشتان بچه داشته و اینها اشاره کردن، این سیدی که این خصوصیاتو داشته از دنیا بعد از من از دنیا رفته، مقامی که تا این اومد بهش دادن اصلا قابل مقایسه با مقام من نیست. یعنی آخوند کاشی عکسشو انتظار داشتن، معنیش اینه که حداقل اون مقامات و درجاتی رو اون سید دادن به ایشون بدن، ندادن. من جلوتر هم اومدم ولی ندادن و اون اومد چجوری تحویلش گرفتن. حافظتون را پس مسائلیست که من خیلی حساس میکنه که نزد خدا چگونه است. نزد خدا عند ربهم عند الله هم درجاتون عند الله، این درجات تعریف میشه عند الله، با خدا این درجات تعریف میشه و حاکم و ضامن این درجات هم خداست، کاملا هم با تمام اسماء الحسنای الهی خدا بر این مسائل نظارت میکنه، دقت داره خدا در همه این موارد، این کلمه دقت صحیح باشه، لطیف است، خبیر است و با تمام ظرافت و دقت این مسائل رو اجرا میکنه که هر کسی اون درجه‌ای که واقعا درجهش هست بهش برسه و هیچ گونه ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا، سر سوزنی کسی از درجه‌ای که بالاتر قرار بگیره پایین تر قرار نگیره و کسی که قرار نیست از یه درجه بالاتر قرار بگیره تحت هیچ عنوان یا هیچ شرایطی در درجه بالاتر قرار نگیره. خب خیلی خوب دارید همکاری میکنید، همراهی میکنید که بحثا پیش بره. خدا رو شکر. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همیشه یه سوالی در رابطه با اسابقون تو ذهنم بوده ولی هیچ وقت راه حل نشده. یکی این که در مورد اسابقون وقتی که میگیم سلطتون من الاولین و قدیلون من الاخرین، این واقعا چی رو میرسونه؟ یعنی پیشینیان ما بیشتر اسابقون بودن و آیندگان ما کمتر هستن. یه نکته این که وقتی میگیم اسابقون، اگر بر اساس نظر برخی از مفسرین این رو یک جمله بگیریم، مبتدا خبرش چی رو میرسونه؟ یعنی داره چی میگه؟ معنیش چی میشه؟
نقش سلط و من الاولین و قدیل و من الاخرین در معنای سابق. این قسمت خیلی مهم از بحثه که از شما تشکر میکنیم که وارد بحث کردید و خدا رو شکر محتوای کارگاه ما فارغ از این قرار نگرفت. این چون سابقه قبلی هم داشت و در صدد بودیم که هرچی بیشتر دقیقتر در این مورد عمل کنیم، یکی از مواردی که انجام شد من از استاد رزاقی خواهش کردم که شما با استادی که در زبان عبری دارن و ارتباط بین عبری و عربی رو کار میکنن به عنوان یکی از زمینه های جانبی، نه همه مسئله، ایشون هم خواهش کردیم انجام دادن که این دو صفحه مطلب استاد رزاقی راجع به کلمه سله که حالا شاید این عبارات هم خوندیم، یعنی ارزشش، یعنی جای این جایگاه داره که بخونیم خیلی خوبه. حالا من قبلش اشاره کنم این یکی از موارد ساده انگاری در فهم و تفسیر قرآن هست، اینجوری بیان کنم که دیگه به قول آشانم که فرمودن که همیشه بوده و رفت نشده، این بار دیگه آنچنان درست بشه که دیگه اشتباه نشه، نه برای شما نه برای سایرین. به این دلیل از این سمت حرکت میکنم. یکی از موارد ساده انگاری که بعداً به اشتباه منجر میشه در فهم و تفسیر قرآن همینه که تا خوندن شنیدن سلطون من الاولین و قلیل من الاخرین گفتن سلطون پس کثیره، این پس سلطون چون در برابر قلیلون اومده کثیره، این پس کثیره است، یه توهم و تصور بیشتر نیست. از اول تا حالا هم بر همه تفسیر همه مفسران حاکم شده و بعد زمینه داده دست کسانی که بتونن، که یه لایه اون طرف تر بودن که یهودی ها اسرائیلی ها، زمینه داده دستشون که بتونن روایت هم بسازن و آنچنان اون روایت جا بیفته مشهور بشه که ذهن ما رو بگیره. یه روایت جعلی مشهوره که محتوای اون روایت این است که سابقین که یه ممتازهای به اصطلاح ابرار و بهشتی اینا هستن، اینا آمارشون از اقوام گذشته قبل از اسلام، امتهای گذشته قبل از اسلام کثیر است و اون آمار سابقین از اسلام چیه؟ قلیل است. این زمینه رو اون فهم تقریبا عمومیه غلط که یه توهم بیشتر نبود، چون ما هیچ مورد نداریم که اومده باشن سوال کرده باشن از پیغمبر اکرم. حدیثی داریم که اشاره داره به این که پیغمبر اکرم فرمیان که چون اینا رو تو اون حال هوا که نبودیم نمیدونیم چه جوریه، فرمیان که سل از سلطان من امتی، یعنی این دوتا سله، سلطون من الاولین و سلطون من الاخرین، اونجایی که هر دو سلط، این دو تا سلط هر دو از امت خود من هست. یعنی اگر که میخواینم مثلا بفهمین، اقلا اینجوری بفهمین که هرچی به صدر اسلام نزدیکتر هست سابقین بیشترن و هرچی میره جلو زمان میبره سابقین چی میشن؟ حالا این حدیث هست، اینم آدم خیلی نمیتونه مطمئن بشه، یعنی وقتی اونجا اون اشکالات رو آدم میبینه، ولی درجه بندی داره که یه نوع تاثیر رو اون اولی هست که اقلا دیگه سوء استفاده ای که مثلا سابقین یهود بیشتر از کثیر بودن و سابقین اسلام قلیلن، سابقین مثلا مسیحی ها کثیر بودن ولی سابقین اونا دنباله این بودن دیگه، از به اصطلاح آب گلالود چکار کردن؟ فوری ماهی گرفتن، ولی آب گلالوده رو باید دقت کرد که به وجود نیاد. اون آب گلالود اینجا به وجود اومده که تا دیدن که خدا فرمونده سلط و من الاولین و قلیل و من الاخرین، گفتن پس منظور کثیر و من الاولینه و قلیل و من الاخرین، یک پس بی محتوای بی اساس، یعنی یک استدلال بدون دلیل و یک استنتاج بدون صغرا و کبرا. یکی از شواهدی که من دارم که به این دقت میگم از اولین اشتباه بوده، ادامه این اشتباه هست تا جایی که میاد در تفسیر کشاف زمخشری، صاحب تفسیر کشاف که دیگه جاش معلومه، جار الله زمخشری، تعبیرهایی که ازش معمولا در کتب آثار شده، راویان آثارش گفته الامام البار و العلامه، استاد دنیا، شیخ العرب و العجم، جار الله محمود ابن عمر از زمخشری، فخر و خوارزم، افتخار خوارزم زمان، بلاد خوارزم. خب واقعا هم ایشون بزرگ بوده، خیلی هم بزرگ بوده، همین تفسیر کشافش که فحول علما جرأت تدریس کردنشو ندارن و اگر شروع کنن به تدریس خیلی قضايا متفاوت میشه. خب این خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. ایشون اینجا این اشتباه رو ادامه میده، صاحب کشاف میگه و سلط و الامت و من الناس الکثیره. ایش بپرسی از کجا این آوردی؟ مثل بقیه شنیده دیگه، حالا دلیلش رو براتون میخونم از نوشته خودش. و سلط و الامت و من الناس الکثیره، یعنی هیچ تردید نداره در این که سلط یعنی امت و جماعت کثیر در مقابل قلیل. و قوله عز و جل و قلیل من الاخرین کفا بهی دلیلا علی الکثره، که من دو تا کروشه باز کردم، سه تا علامت تعجب قرمز داخلش گذاشتم. آخه به قیافه شما نمیاد جارو لایزم اخشری، این خیلی ساده انگاریه، اصلا به قیافه شما نمیاد. آخه چجوری قلیلی که خدا گفته کفا بهی دلیلن، یعنی دلیل کافی و شافی قطعی هست که این سله به معنای کثیره. تو خودت لغوی هستی، اهل لغتی، اهل بلاغتی، اصلا مقدمه کشافت می نویسی که من ریز نکته هایی که در بلاغت قرآن مورد توجه قرار نگرفته، من اصلا تفسیر کشاف برای همین نوشتم، الکشاف هن حقایق تعویل و قوام مزد فلان، حقایق قوام مزد تعویل، این اسم کتابته. چیه این؟ ولی هست. بعد میگه وحیه من از سل، این اصل ریشه سل یسلوه و هو الکسر، کما ان الامت من الام، که اونم در اصل ریشه به این معناست، یعنی ضربه محکم وارد کردن که یه چیز بشه چند تا چیز، و امت از اونجاست، این که امت معنای جماعت. میگه این سل این اون امه، یعنی همونطوری که سل سله رو میسازه، ام هم ریشه امه اممه هم امت رو میسازه. و هو شج، که یک کلمه دیگری باز به معنای تیکه تیکه کردن، قطع قطع کردن، که انها جماعتون کسرت من الناس و قطعت من هم، میگه سله مطابق ریشش هم همینه، یه جماعتی که از اون جمع مردم جدا شده و قطعت، یعنی یه جمعی رو از جماعت مردم جدا کنی میشه چی؟ سله. حالا ازش بپرس که این کسرتش کجاشه؟ و کسرت مال ناسه، کسرت مال اون ناسی که تو میگی که قطع میشه، شکسته میشه با اون ریشه سله به معنای امه، به معنای شجه شکسته میشه، و چون شکسته میشه اون جماعت کثیر، این که میشه قلیل، کثیر از کجا میاد توش؟ خیلی خوب، حالا شما همه اینا رو بگید حدسه، بالاخره عالم علم و تا در توجیه باز است و این حرف رو قبول، ولی من به لطف خدا توجه هم جلب شد و دسترسی هم بود، شاید زمان کم بود، اگر دسترسی نبود متفاوت می شد. کتابی داره آقای زمخشری که در لغته، یک کتاب بی نظیر در لغت هست، در لغت و بلاغت باید با هم گفت، چون یک کتاب لغت ساده نیست، اسمش هم گذاشته اساس البلاغه، ولی طرحش طرح کتاب لغت، یعنی حروف الفبا، ولی در کنار هر کلمه‌ای که میاره میره دیگه تو بلاغت و ضرب المثل ها و غیره. خیلی کتاب متن قوی اصلی و مرجعه. خب بلو تو خدا ما باز کردیم اساس البلاغه خود زمخشری در ریشه سلله که سله ازش ساخته میشه. ایشون بلا فاصله بعد از سلله اونجا، حالا چون موقعیتش فرم کنه، اینجا دیگه مفسری نیست که شهرت تفسیر اینا که میگم به اصل مطلب اونجوری، نه همه شواهد من، اینجا کتاب لغت، ها کتاب لغت بنویسه اینجا دیگه نمیره اونور. بعد از سلله می نویسه لا یفرق بین سلته و سلله، میگه در زبان عربی، خیلی هم موجز این متن، یعنی بخوان شرحش کنن 10 جلد اقلا، خودش هم چه جلدیه، ولی بخوان شرح کنن حداقل 10 جلد باید شرح کنن، ولی فهمیده نمیشه، تازه خود اون شرح هم تدریس لازم داره. میگه لا یفرق بین سلت و سله، یعنی اگه سله رو سله بخونیم، اینم در زبان عربی وجود داره، هر دو کلمه هم رایجه، از سلت و جماعت الغنم، جماعت الغنم یعنی چی؟ گله گوسفند. و سلت و جماعت الناس، که من یه جایی تعبیر کردم که یه گله مثلا مربوط به مردم میشد، مادر من به من اعتراض کرد و که چرا این حرف رو زدی گله رو، که اونم به چیز لهجه قدیمی گله، چون گله تشدید نداره، ولی اون وقتا میتونم گله، یه گله آدم هن اینا نباید بگی گله. خیلی خوب، حالا نظر ریشه شناسی هم جای جناب دکتر خوشمنش خالی، که خب اینجا از موارد ابدال سه نقطه با گافه، در فارسی وقتی ما گله داریم که اون گله هم چه بسا غلط نیست، گله غلطه، فکر کردن گله چون به معنای رمه هست اون تشدید نداره، اینم باید نداشته باشه، ولی تا بوده گله تشدید داشته، یه گله گوسفند ما میگفتن نه یه گله گوسفند، بعد گفتن گله غلطه گله صحیح. خیلی گله سله زمخشری هم میگه که اینطور. خب حالا جناب زمخشری، اون جماعت و من الناسی که شبیه گله گوسفندن خداییش کثیرن یا قلیلن؟ اونم وقتی در مقابل کثیر میخوان مطرح بشن، قلیل در مقابل کثیر یا گله گوسفند، یا کثیر در مقابل قلیله، کدومشه؟ قلیله. درسته یه گله گوسفند تعداد داره بالاخره، حالا بگو 100 تا اونم 200 تا، ولی بالاخره تعداد داره در مقابل قطعت. خودت هم اونجا گفته بودی که قطعت، یعنی اون ذیل اونجا با اصل این مطلب، اونجایی که زمخشری داره کار لغوی میکنه، یعنی اسیر اون فهم غلط قدیمیه از آیه نیست. میبینید مسئله روشن کرد. حالا برای اینکه مطلب کاملا کامل بشه، تمام بشه، من این اضافه میکنم که دقیق تر یعنی تخصصی تر و علمی تر بخوایم بررسی کنیم، موجب این اشتباه این بوده است که قلیل وقتی مطرح میشود، طبعا قلیل در مقابل کثیره، یعنی قلیل از مواردی است که نسبی است، اینا رو میگن چیزایی که با هم نسبت اضافه دارن، مضایفات، اینا که با هم با حالت مضایفه دارن، قلیل و کثیر اینجوریه، لیل و نهار اینجوریه، غنا و فقر اینجوریه، اینا این نسبت اینجوری دارن. قلیل اگر که قلیله در مقایسه با چی قلیله؟ کثیر. ولی به این معنی نیست که خودش تعدد نداره، همین موجب اشتباه شده. یعنی این که سله اگر به معنای قلیل باشه نمیشه چون تعدد داره، قلیل هم تعدد داره، قلیل تعددش محدوده، سند محکمش همین سله و سلهی که زمخشری میگه که به جماعت ناس که شبیه یک گله گوسفنده، 100 نفر یه جمع شدن، 50 نفر یه جمع شدن، 30 نفر یه جمع شدن، به این میگن چی؟ سله. کما این که به اگه گوسفند بودن این تعداد میگفتن چی؟ سله. حالا اون جمع کثیر گوسفندان که دیگه یه گله مطرح نیست، یه یابون گوسفنده که معلوم نیست چند تا گله است، اون چیه؟ اون کثیره، این قلیله. و سله همینه، سله در معنای ریشه خودش هم قلت رو داره هم کثرت رو. کثرتش وقتیست که خودش دیده بشه. شما اگه فقط یه گله گوسفند رو دارید از کنار مزارعی چیزی میگذارید، یه دفعه یه گله گوسفند میبینید، بچه ها میبینن نشون میدن، اون کثیره، چون یه گله هست، زمینم بازه، اینا ولو 50 تا بیشتر نیستن، داری کثیر به نظر میان. ولی اگر مقایسه بخوان بشن با یه کثیر، حالا قلیلن یه کثیرن؟ قلیلن. آیات دیگر قرآن هم هست که اونا دیگه بحثای قرآنی، شواهد قرآنی، قلیل من عبادی الشکور و الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، اینا که اصلا قلیل ما تذکرون، قلیل ما غیره، و اون طرف اکثر هم لا یعقلون و اینا که حالا خوشبختانه خیلی حواسشون جمع نیست که دوباره درگیر بشیم با هم، اینا این بحث قلت و کسرت اینجوری پیش میاد که پس مطلب روشن شد که سله یک جماعت و مجموعه ایست که با کثیر اگر سنجیده بشود قلیل است، خود معناش یعنی قلیل، منتها در مقایسه با کثیر، و اگر با کثیر مقایسه نشود چی؟ در خودش یک کثرتی داره، به قول علما یک کثرت و مایی داره، یعنی تعدد داره. ها همین هم هست، سابقون از سابقون، پس اونی که آیه میخواسته بگی قبل از اون فهم غلطی که رایج شده، خدا میخواسته بفرماید که سابقون سابقون که از میان ابرار و اصحاب یمین برمیان، چه از اولین باشن چه از آخرین، اینا همیشه نسبتشون با اون بستری که ازش برآمدن نسبت چیه؟ قلیل و کثیره. اصحاب الیمین کثیرن، ولی از سابقون از سابقون که از بینشون در میان نسبت به اونا باز اینا هم کثیرن، کم نیستن. حالا تو همین قلت و کثرت هم تحقیق موضوعی بشه که از آیات شاخصش همون آیه ولو اعجب کثرت الخبیثه که کثرت اومده مثلا در کنار خبیث، اونجا خدا بیان فرمید که این به نظر اومدن کثیر، به نظر اومدن خبیث ذهن شما رو خراب نکنه که فکر کنید طیب نیست یا خیلی کمه. طیب هم بر جای خودش هست، خیلی هم زیاد. منطور مقایسه که مطرح میشه بله کثرت الخبیث هست، کثرت الخبیث چشمگیره. در این حال بنابراین این معنای دقیق سله، و خدا این معنای سله رو که کلمه یکی از اصول باید گفت، حالا یه زمانی به لطف خدا اگر این مسائل زبان قرآن خیلی که لازمه کار بشه، بیش از اینها که اصلا کار تقریبا نشده، همه به عهده دیگران انداختن. لغوی که میگه قرآن کار من نیست، مفسر میگه لغت کار من نیست، هر کسی یه جوری از کنارش گذشته. این خدا و سله رو مطرح کردی که بفرماید که و چون این کلمه کلمه خاصی بوده، معلومه از کلمه های چالشی بوده که امثال زمخشری درگیرش شدن و دارن میخوان حق مطلب رو بیان کنن، این کلمه رو چون در قرآن میخواسته اولا به کار ببره، چون قرآن باید اینجور چیزا رو داشته باشه، به کار برده. و حالا که به کار برده، چون کلمه کلمه نسبتا نامعنوسی است، چهار بار که میخواسته به کار ببره اومده و یه ظرافت دیگه هم وارد کرده، گفته به جای این که من چهار بار بگم سلتون 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 و به نظر یه مطلب ساده دو دوتا چهارتا بیاد که توجه خاصی رو جلب نکنه، یکی از این چهارتا رو چهار میکنم، جایگزین میکنم، اون که زبانشناسا میگن جانشینی، یکیشو جانشین میذارم براش که این از اون حالت سادگی معمولی در بیاد، بعد ایجاد سوال بکنه، به عکس اون فهم ساده که همه گرفتن و رها نکردن، خدا میخواسته ایجاد سوال بکنه که این سوالا منجر بشه به اون تدبرهای موضوعی، منجر بشه به این که درک بکنن همه که سله چه جور تعبیریه. سله که حاصلش این شد که عبارت از جماعتی است که در خودشون، در خود جماعت بودن خودشون تعدد دارن، کثرت دارن، بله کثرت دارن، کم نیستن، خوبا هستن، کم نیستن، ابرار کم نیستن، هیچ وقت توی هیچ جامعه‌ای هم خوبا کم نیستن، ابرار کم نیستن. قرآن هیچ وقت اینو نمیگه که دی شیخ شهر نمیدارم تانوس به دست بگیره و بره بگرده انسان هم آرزوست. اینا خب در شعر و در عرفان و در جنبه های تعلیمی عرفانی و اینا جای خودش رو داره، جای خودش رو داره، درست هم هست، ولی در بیان قرآن نه، چنین چیزی نیست. در بیان قرآن ابرار هستن، همه جام هستن، زیاد هم هستن، همیشه تو هر جامعه بدی خوب ها هم هستن و کم هم نیستن. اینطور نیست که خوبا نباشن یا اگه هستن کم نباشن، کم باشن، هستن، زیاد هم هستن. منتو وقتی مقایسه در کار میاد، این که خدا این سلطان رو چهار بار که یک بیارش خلیلون مساوی با سلطان، این باید سوال اینجوری ایجاد میشد و جواب اینجوری گرفته میشد که پس خدا داره ضمناً سله رو معنا میکنه. یعنی خدا میتونست بفرماید قلیل من الاولین و قلیل من الاخرین، دوباره هم تکرار کنه بگه قلیل من الاولین و قلیل من الاخرین، یا بگه سلطان من الاولین و سلطان من الاخرین، دوباره هم بگه سلطان من الاولین و سلطان من الاخرین. از این دو گونه بیان عدول کرده، یکی از چهارتا رو جایگزین کرده تا برای کسی که در مسیر صحیح سوال و فهم هست روشن بشود که این طبیعت اصحاب یمین سابقون در بین اصحاب یمین که ربطی به اولین و آخرین هم نداره، و خود اصحاب الیمین هم همینطورن، خود اصحاب الیمین هم نسبت به غیر اصحاب الیمین، چون این دوتا سلط و من اولین و سلط و من آخرین، یکی شمال اصحاب الیمینه دیگه. یعنی همونطور که اصحاب الیمین همون نسبت که اصحاب الیمین نسبت به اصحاب الشمال دارن که خدا فرموده ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خیلی جمعیت جهنمی ها بیشتر از اهل بهشت، خدا فرموده کثیرن اونا، ولی اهل بهش اصحاب الیمین که قدید در مقابل کثیرن کمن، نه اینا هم زیادن، اینا هم خیلی زیادن، در خودشون زیادن، در مقایسه کمن. و وقتی که این صحنه آیات سوره واقعه منتقل میشه به اصحاب الشمال، دیگه اونجا سلت و من الاولین و سلت و من الاخرین، یا مثلا کسرت و من الاولین کسرت و من الاخرین نیست، چون اونجا دیگه گفتن نداره، اونجا وضع روشنه. اینجا که وضع روشن نبود، خواست خدا بگی که این در یکی از عبارات مقام معظم رهبری آمده، البته عبارت تلخیست، ولی ما معمولا با تلخی همیشه این عبارت رو تکرار کردیم، ولی حقیقت واقعیت مثل سوره واقعیت که چون راجع به قرآن فرمودن، راجع به مسلمانان ایران و قرآن فرمودن که ملت ما همه قرآن رو تکریم میکنند ولی عده قلیلی قرآن میخوانند. و بعد در میان اون عده قلیل معظم رهبری میفرمایند که عده کمتری از اون عده قلیل در قرآن تدبر میکنند. این همونه، یعنی اصحاب الیمین در این کثرت که در بین خودشون دارن و باید داشته باشن، اهل حق هم باید کثرت داشته باشن، ولی کثرت نسبتشون با عموم مردم یه نسبت گزیده هاست، یعنی سلت من الاولین و سلت من الاخرین در مقابل کثیر اولین و آخرین که دیگه گفتن. همین نسبت بین سابقون از سابقون با اصحاب الیمین هم برقرار، عینن همین نسبت، و خدا مشابه آورده که این عینن نسبت برقرار بودن نشون بده. سلت من الاولین و سلت من الاخرین، اونجا هم وقتی که سابقون از سابقون که برآمده از بین اصحاب الیمین و ابرار هستن مقایسه میشن با ابرار و اصحاب الیمین، با سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، سلت من الاخرین، که کاملا روشن شد که سلت با قلیل هیچ فرقی نمیکنه جز فرقای زبانی، زبانشناختی، که روشن کردیم که هر دو شکل دیگری که خدا به کار می برد، یا ساده می کرد کلام رو که شأن قرآن نبود، یا زشت می کرد کلام رو. قریب من الاولین، قریب من الاخرین، قریب من الاولین، قریب من الاخرین، کلمه قریب هم خیلی دم دستیه، تو ذهن همه هست، طرف بیزار میشه میگه او یه برنامه‌ای که خدای ای داره میگه کم بودن، کمن کمن، خب مگه من تو هفته جدا گفتم چرا من باید جزء اون کم باشم؟ اصلا نمیخوام من جزء اون کم باشم. یعنی اول مسئله زبانی میشه، مسئله آهنگ و عبارت و اینا، بعد یه لایه بعدی مسئله اثرگذاری میشه، ولی یه لایه بعدی اون جذب قرآن رو تبدیل به دفع میکنه که نقض غرض میشه. ولی خدا این سلک کلمه هیمنه داریه هم آورده، هم تکرار کرده، هم با جانشینی و جایگزینی معناش کرده، همه چی رو سر جای خودش قرار داده، و سبحانه به قول زمحشری خالق القرآن. بعد خب دوایه رو باقی مونده، انشاءالله به همین صورت سروران عنایت کنن.
خدا قوت استاد. استاد در رابطه با مواردی رو که مطرح کردید، میتونیم بگیم که در اینجا کثرت عددی مد نظر نیستش که بگیم تعداد، اون کثرت کیفی مد نظره. ما میتونیم بگیم مثلا در سطح اسلام ما حضرت علی علیه السلام رو داشتیم، حضرت خدیجه کبری رو داشتیم، اینا مسلمان واقعی بودن بدون پیش زمینه، یعنی اعتماد کردن.
سید و شهدا داشتیم، خب نداریم دیگه، میتونیم داشته باشیم ولی عملا نداریم.
الان امت اسلامی خب خیلی گسترده تره، اما تعدادش از نظر کیفی بگیم مثل اون افراد اشخاص نبودن.
آفرین بر شما، شما دارین اشاره میکنین شبیه اشاره ابن کثیر، اشاره ابن کثیر هم خوندن داره. ابن کثیر از یه جهاتی اسرائیلی ستیزه، یکی از مشخصاتش، یکی از علمای بزرگی که در مقابل اسرائیلیات قیام کرده، و در تفسیرش هم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرآن العظیم، میگه که خیلی اصرار داره که اسرائیلیات وارد تفسیر قرآن نشه. ایشون بله؟ اسرائیلیات فرق نمی کنه، اسرائیلیات یعنی همین چیزایی که یهودی ها نشر میدن و اینا. اسرائیلیات هم حرفای یهودی هست دیگه، در واقع همون حرفای کتاب مقدس و ایناست که عنوان دیگری میگیره میشه اسرائیلیات. اسرائیلیات شفاهیه، مکتوبش کتاب مقدس. نه اسرائیلیات یات. بله ما به اسرائیل کاری نداریم، محو شده نشدهش برای ما یکیه تو بحث قرآنی، چون اصلا رقمی نیست، اصلا به حساب نمیاد، چون دیده نشده و دیده نمیشه اصلا در محضر قرآن، اصلا اسرائیل دیده نمیشه اصلا بخواد اسمش. بعد این خیلی جالبه، ابن کثیر نوشتم ابن کثیر موضع گرفته شبیه اون چه به ذهنه هم اومده بود که اینجا که رسیده انتقاد میکنه از ابن جریر. البته ابن جریر طبری تنها نیست، ولی خب هر کسی میره بالاخره شأن خودش پیدا میکنه. ابن کثیر ابن جریر رو هدف قرار میده، میگه ابن جریر طبری با اون عظمت این گزینشی که کرده ها هنا فیه نظران، چون اقوال رو میاره که منظور قبلی ها و اسلام مقایسه میشن یا خود امت اسلام صدر اسلام و غیر مقایسه میشن، احساس کرده، تصریح نکرده ولی احساس کرده که این بوی اسرائیلی بودن میده. میگه ابن جریر که اومده گفته ارجح اینه که همون سلط و منال اولین، یعنی کثیری مال اقوام گذشتن و قلیل و منال آخرین و قلیل هم از سابقون از امت اسلام، میگه این چیزی که اون ترجیح داده و انتخاب کرده اختیار کرده فیه نظرون بل هو قولون ضعیفون. وقتی هم یه قول ضعیف، خود اشاره علمایش به اسرائیلی بودن و جهلی بودن و این هاست که میشه گفت حتی به صراحت داره میگه اون یه مسئله جهلیه و اگه پرسی چه نوع جهلیه میگه اسرائیلیه، ولی اکتفا میکنه به همین که میگه بله هو قول ضعیف. بعد ادامه میده لأن هذه الأمة خیر الأمم بنص القرآن، میگه آیه قرآن داریم کنتم خیر امتن اخرجت للناس. ما چجوری جور در میاد با اون حرفی که زده بشه که سابقون سابقون قبلی ها کثیرن و سابقون سابقون امت اسلام کمن. فیب ادن یکون المقربون غیرها اکثر من ها، میگه اصلا به از ذهن دوره که امت اسلام کنتم خیر امت اخرجت للناس باشن، بعد یک کسی بخواد بگی که در این حال مقربین امت های گذشته از مقربین امت اسلام بیشترن. اینم مطلب ایشونه که و میگه که ظاهر، ادامه میدیم که از ظاهر ان المقربین منها اولای اکثر من سایر الامم، میگه ظاهر قضیه اینه که هر جوری نگاه کنی سابقون و سابقون و ممتازای امت اسلام خب خیلی بیشتر از امتهای قبلی هستن، حالا به قول خواهم که فرمودن هم کمی و عددی هم کیفی نگرشی، میگه خب این خیلی روشنی که مستم و کاملا بیان میکنه که علا رغم روشن بودن این مدبه متاسفانه اون مسئله پیدا شده و ذهنیت ها رو مشغول کرده و دیگه همه ترجمه ها و همه تفسیر ها و اینا مسیر اشتباهی رو طی کرد.
توی تفسیر المیزان من داشتم نگاه میکردم در رابطه با این آیه، فرمود علامه طباطبایی فرموده بودن که منظور از سابقون اول، گفت مفسران صحبت‌های مختلفی کردن، یه سری گفتن که کسایی که به هر آنچه که خداوند میگه اعتقاد دارن و عمل میکنن و خستگی ناپذیرن در اطاعت خداوند، این رو توی دو تا قول مختلف مطرح کرده بودن. بعد گفته بودن بعضی از افراد میگن که حضرت علی علیه السلام و آل او جزء سابقون گروه اول هستن، و اینکه گروه دیگه گفته بودن کسانی که نمازهای پنجگانه شون رو در نمازهای پنجگانه سبقت میگیرن و گروه دیگه کسایی که در جهاد کردن سبقت میگیرن، و یه گروه دیگه رو مطرح کرده بودن گفته بودن کسانی که در به دو قبله نماز گذاردن، که مطرح کرده بودن که این افراد افرادی هستن که مربوط میشه
میشه به قبل از سال اول هجرت پیامبر که اسلام آورده بودن. افراد مختلف و گروه های مختلفی رو مطرح کرده بودن که من نمیگم به خاطر ضیق وقت، فقط یه مورد رو مطرح میکنم. یه مورد دیگه که دلم نمیاد نگم، گفتن که مؤمن آل فرعون این فرد بوده که حبیب نجار بود، حضرت علی علیه السلام بود. تفسیر المیزان به این سه نفر اشاره کرده بود. تو تفسیر نمونه قابیل رو هم با این سه نفر آورد، دو چهار نفر.
بله.
اما خود علامه میفرمایند که من به دو قول اول معتقدم، یعنی کسانی که در اطاعت از خداوند و آنچه که خداوند به آن عمل میکنن و خستگی ناپذیرن و اینا مقربونن، یعنی این قرب به خداوند قرب مکانی نیست که مثلا توی بهش من خودم احساس بکنم مکانم نسبت به شخص دیگه پایین تره یا بالاتره، بلکه برای اینکه خداوند مکان نداره، میگن خداوند از رأی گردن به انسان نزدیک تره. این قرب مقامی هستش، تقرب مقامی هستش. و از سابقون اولای کل مقربون اینجوری فرموده بودن که سابقون اول یعنی کسانی که عمل خیر انجام میدن، سابقون دوم کسانی هستن، سابقون دوم سابقینی که از اثر خیرات سابقون اول که همون مغفرت و رحمت خداوند هستش سبقت میگیرند. و گفته بودن حرف آخر ما همینه.
بله، برمیگرده به همون بیان قرآن که در آیات سوره حدید دیدیم که مسئله عمله. این سابقون با اون عملشون، با اون مسارعه در خیراتشون، با اون استباق در خیرات و علف گذاری دقیق روی کارهای خوب و شایسته خودشونو میکشن بالا از بین اصحاب الیمین و ابرار سری بپرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند که زبیر بد نبود تا اینکه پسر شومش عبدالله به دنیا آمد. این منظور از شوم بودن اینجا اون عمل
همین مسئله است دیگه. یعنی چون صحبت جهنمی شدن و بهشتی شدن هم، یعنی پسری پیدا کرد که جهنمی بود و پدرش رو جهنمی کرد. این دقیقا در جای خودشه. همه این موارد قابل رصد کردنه که هر جا تأکیدی شده در متون معتبر اسلامی ما روی خوشیومنی و بدیومنی، جایی که بر میگرده به بهشتی و دوزخی شدن. در غیر این صورت به هیچ وجه دیگه اسلام تأییدی از شانس و بدشانسی و اقبال و خوش اقبالی و بد اقبالی اینها نداره. بله، خب سپاسگزاریم از همه سروران. توفیق الهی انشاءالله بریم تا کارگاه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.